أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هر دکانی راست سودای دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است. آب حیوان خان مخوان آن را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. قابل این گفته ها شو گوشوار، تا که از زر سازمت من گوشوار. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. این چه می گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. شاخهای تازه مرجان ببین، میوه های رسته زاب جان ببین. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. گر سخن کش یابم اندر انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. ور در آید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز می ماند رسول. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. فرخان ترکی که استیزه کند، اسبش اندر خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان، که کند آهنگ اوج آسمان. چشم از غیر و غیرت دوخته، سلام علیکم. چشم از غیر و غیرت دوخته، همچو آتش خشک و تر را سوخته. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رضای خود رو رزق ما قرار بده. ابیاتی رو که خوندم برای مقدمه این نشست و گرم شدن فضای مجلس، توضیحاتی رو عرض میکنم و بریم سراغ بقیه موضوعات. خب در جلسه پیش ما 18 بیت یا بیش از 18 بیت اول مثنوی رو مجدداً تکرار کردیم و با یه زبان دیگری توضیحات مختصری هم خدمت دوستان عرض کردیم. خود مولانا در مورد مثنوی خودش ببینیم نظرش چیه و این مهمه. اینها رو من پراکنده این ابیات رو شاید براتون به مناسبت‌های مختلف در داستان‌های مختلف گفتم و شرح رو هم دادم، منتها در سیاق اون داستان. اما به طور مستقل که ببینیم خود مولانا نظرش در مورد مثنوی خودش چیست، شاید کمتر صحبت کرده باشیم. امروز میپردازیم به این نکات. میگوید که هر دکانی راست سودای دیگر، مثنوی ما دکان فقر است. مثنوی دکان فقر است ای پسر. این خیلی مسئله مهمی است، یعنی یه زیربنای تفکر و اندیشه مولانا و مثنوی مولانا رو برای ما بیان میکنه. میگه هر دکانی راست سودای دیگر، هر کسی میگه یه مغازه باز میکنه، کسب و کاری داره، یه پیشه ای رو اختیار میکنه برای اینکه منافعی رو کسب بکنه و درآمدی ایجاد بکنه و معیشتی به راه بیاندازه. اما مثنوی ما هم دکان است، نه اینکه دکان نیست. ما هم داریم یه چیزی میفروشیم در این مغازه. هر کسی دکانی میگشاید برای فروختن چیزی و سودایی و معامله‌ای و کسب و کار و تجارتی. ما هم در این دکانی که فراهم آوردیم فروشنده ایم. اما چی میفروشیم؟ مثنوی ما مثنوی دکان فقر است ای پسر، ما اینجا فقر میفروشیم، در دکان ما دکان فقر فروشی است. فقر به معنای نیاز، به معنای همون طلبی است که این همه در موردش صحبت کردیم مکرر، و اینجا در قالب کلمه فقر آمده است. میگه ما مثنویمون نیاز فروشیه، اگر کسانی که اهل نیاز نباشند به مثنوی ما مراجعه نمی کنند. شما نون میخواید میرید نون وای، سبزی میخواید میرید سبزی فروشی. اگر فقر خواستید، یعنی نیازمند بودید که از من طبیعی و من حیوانی فقیر بشید و نسبت به من الهی غنی بشید، باید برید اونجا سراغ دکان مثنوی که اونجا فقر میفروشند و شما رو نیازمند میکنند، نیازمند میکنند به فضیلت های بلندی که دسترسیش در سایر دکان ها نیست، فقط در دکان مثنوی است. هر دکانی راست سودای دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. بعد توضیح بیشتر میده، میگه مثنوی ما دکان وحدت است غیر واحد، هر چه بینی آن بت است. خیلی مسئله مهمی رو داره بیان میکنه و خیلی خوب داره معرفی میکنه مثنوی رو. میگه ما دکان ما علاوه بر این که فقر میفروشه، وحدت فروشی هم میکنه. هر جا که صحبت از تفرق بود، درگیری بود، کشمکش بود، ستیزه بود، جنگ بود و دوئیت بود و منیت بود، بدانید که در دکان ما چنین جنسی پیدا نمی شود. جنس دکان ما وحدت فروشی است، چیزی که بشر امروز به شدت نیازمند آن هست و بایستی به سمت وحدت های هم درونی و هم بیرونی سوق پیدا بکنه تا یک آرامشی بر جهان بتونه حاکم بشه. مثنوی ما دکان وحدت است و اما غیر واحد، هر چه بینی آن بت است. اگر چیزی احیانا در این مثنوی دیدید که با وحدت سازگاری نداشت، اون رو رها کنید، اون بت هست و بت پرستی است و سراغ اون نرید. مثال دیگری در یه جای دیگری میزنه که حالا اینجا من نیاوردم اون بیت رو، مثال دکان بزازی رو میزنه، خیلی جالبه. میگه که شما وقتی میرید توی دکان بزازی، قصدتون خرید پارچه است و غیر پارچه هم اونجا چیز دیگری قاعدتا نباید ببینید، ولی وقتی که وارد مغازه میشید یه متر آهنی هم میبینید. قدیما بود، الان خوب کمتر شد. یه متر آهنی هم اونجا میبینید، اون گز هست اسمش، قدیم به گز به اصطلاح میخوندنش و اسمش گز یعنی متر. میگه اونجا هم و تعجب میکنید، میگید که خب این برای چی اینجا هست؟ میگه برای این که من پارچه رو باش میت کنم، یعنی اونم ابزاریست برای واقعا رونق اون دکان. مولانا میگه اگر چیز ناخالصی در مثنوی من دیدید که خارج از قصه وحدت بود، خارج از موضوع فقر بود که اصل برنامه دکان ما رو تشکیل میده و محصول ما و عرضه کننده کالای ماست در این دکان، اگه چیز دیگری دیدید که دیدید ظاهرش نمیخونه با این پدیده ای رو که ما میفروشیم، بدانید که اون در خدمت اینه، اون رو اصل نپندارید، اون رو بهش توجه نکنید، اعتنا نکنید. خب این خیلی مهمه ها، یعنی تو مثنوی گاهی نکاتی دیده میشه که ممکنه افرادی رو دلزده بکنه و خودش قبلا توضیح داده. میگه که ببینید اینا مثل اون متره، در دکان بزازی باید پارچه باشه، حالا شما یه تیکه آهن هم میبینید، این یه تیکه آهن رو بهش نچسبید، اصل نپندارید و بهش متکی نشید. خیلی مهمه دیگه، مثنوی ما دکان وحدت است غیر واحد، هر چه بینی آن بت است. آب حیوان خان مخان آن را سخن. خب این تعابیر سنگین نیست که نسبت به مول مثنوی و اون سراینده که خودش میدونه چیکار کرده داره بیان میکنه. آب حیوان خان، آب حیوان آب حیات، آب جان بخش، آب زندگی است. آب حیوان خان مخون اون را سخن. میگه شما ظاهرش رو نگاه نکنید که کلماتی به هم پیوسته شده، یه ابیاتی، یه قافیه ای داره و اون رو شعر بپندارید، سخن بپندارید، حرف بپندارید. نخیر، اینطور نیست. آب حیوان است، آب زندگی است، حیات بخش است. امروز بشر بیش از هر دوره‌ای از تاریخ نیازمند چنین سخنانیست. آب حیوان خان مخان آن را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. خیلی جالبه، حالا 800 سال پیش روح نو بین در تن حرف کهن، مقصودش این نیست که این حرف کهن است و ما روح نو درش ایجاد میکنیم. میگن حرف کهن یعنی حرف حق، یعنی اولین حرف است، یعنی همون کلمه، کلمه ای که تورات میگه، انجیل میگه، در قرآن هم به شکل دیگری بیان شده. و اینکه در داستان بچه ها می اومده، ها می گفتیم چی؟ می گفتیم که در برای بچه ها می خوندیم، حالا یه دفعه از ذهنم رفت که حالا یادم اومد عرض میکنم خدمت شما. یکی بود یکی نبود، خب یکی بود یکی نبود، همینه قصه. و یا به تعبیر دیگری کلمه است. و بعد هم میگوید که ما حرف حق رو داریم میزنیم. حرف کهن مقصودش حرف کهنه نیست که سالهای طولانی از روش گذشته کهنه شده، حالا ما داریم با زبان نو، ممکنه یه همچین تلقی بشه از مثنوی که ما با یه زبان تازه داریم این حرف. مثلا فرض کنیم مال 3000 سال پیشه، حالا ما در 800 سال پیش یعنی 2000 سال بعد میایم این حرف رو با زبان روز بیان میکنیم. این یه نوع تلقیه که مقصود مولانا دقیقا این نیست. اتفاقا میخواد بگه که حرف کهنه ایست که حالا در تن لباس نو ما بر اون پوشیدیم. حرف کهنه یعنی حرف حق، یعنی حرف خدا، یعنی حرف ازلی، یعنی حرف ابدی، یعنی حرفی که زمان ندارد. مقصودش اینه، یعنی اصل، اصل حقیقت رو ما داریم بیان میکنیم. این حرف قدیمه، یعنی چی؟ یعنی این خلق نشده بلکه با خداوند آمده، حقه، حقه و از اول بوده. به این معنا کهنه و قدیم هست، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید فرسوده شده، حالا ما یه لباس نو روش میپوشیم. آب حیوان خان نخوان آن را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. قابل این گفته ها شو گوشوار. میگه مثل گوش که وظیفه سلامه، وظیفه گوش شنیدنه، شما هم سراپا گوش باید بشید. خیلی جالبه، یعنی ببینید اینا کلید فهم مثنویه که مولانا داره میگه ها، وگرنه همجوری نخواسته یه چیزایی رو بگه رد شه بره. کلید فهم مثنوی همین ابیاتیست که امروز دارم براتون تقدیم میکنم و ابیات دیگری که ممکنه در جای جای دیگر مثنوی شما اونها رو پیدا کنید. میگه قابل این گفته ها شو گوشوار، یعنی عین گوش، یعنی همه وجودت گوش بشه، نه فقط بشنوی، همه وجود شما باید بشه گوش، یعنی کلن حواس و ذهن و خیالات و اوهام و تفکرات زائد و منهای کاذب و همه اینها رو باید منها کنید. در اون لحظه که در کنار خانه مثنوی نشستید کاملا همه وجود گوش بشید. قابل این گفته ها شو گوشوار، عین گوش، تا که از زر سازمت من گوشوار. اون موقع من برای این گوشت و گوشواره زر طلایی میسازم، یعنی چیزایی میگم که از جنس ناب طلاست، ارزش فوق العاده بالایی داره. اون موقع اینها گوشواره گوش شما خواهد شد، به شرطی که شما همه وجودتون گوش بشود و بعد من گوشواره طلا از این سخنان، یعنی سخنان من گوشواره های طلاست که بر اون گوش جان شما آویخته خواهد شد، موقعی که همه وجود گوش شدید. ببینید این که خیلی شاکلید ورود به مثنوی است. قابل این گفته ها شو گوشوار، تا که از زر سازمد من گوشوار. ما چه خود را در سخن آغشته ایم که از حکایت ما حکایت گشته ایم. خودش به خودش داره میگه مولانا، میگه شما فکر کردید من برای چی وارد این سخن گفتن ها شدم؟ من که برنامه حرف زدن نداشتم، قصه گفتن نداشتم، داستان سرایی نداشتم، شعر سرایی سرایی نداشتم، نه خیر، من دنبال اینا نبودم. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، برای چی وارد این موضوع شدیم، برای چی این سخنان رو داریم میگیم؟ و من مولوی بعد از ملاقات با شمس تبریزی، با تحولی که در من به وجود آمد، وارد این سلک کار شدم، نه برای اینکه حرف بزنم که چی، از حکایت ما حکایت گشتیم. من حکایت ها برای شما گفتم و میگم در مثنوی، اما حقیقت قصه این است که دارم حکایت خودم رو میگم در قالب حکایت هایی که در مثنوی هست. من حکایت خودم رو دارم میگم، سرنوشت انسان رو دارم بیان میکنم، نه سرنوشت شخص مولانا رو. جریان هستی در مورد انسان، پیدایشش و سرانجامش رو دارم برای شما بیان میکنم، منتها در قالب حکایت میکنم این کار رو میکنم. اما خود من حکایتم، من دارم حکایت انسان به عنوان یک نمادی که من مولانا هستم برای شما بیان میکنم که عرض کردم این اوصاف مشترک همه انسان ها هم هست. بارها هم این نکته رو عرض کردم که مولانا انصافا ایشون از روانشناسان و روانکاوان بی نظیر تاریخ، تا اونجایی که من اطلاعات پیدا کردم، یک کسی غیر از این فهم فوقلاده بی نظیر و رو دست هم نداره، علت هم داره. ببینید اینا دانش بیرونی نیست، علتش اینه. یه وقت من میرم دانشگاه درس میخونم، روانشناسی میخونم، روانکاوی میخونم، روانپزشکی میخونم، صاحب یه سری اطلاعات و معلومات و دانش میشم، این درسته. یه وقت هست که ارزش هم داره، یه وقت هست که نه، من خودم رو میذارم زیر ذره‌بین. بارها این رو عرض کردم، خودم رو میذارم زیر ذره‌بین و خودم رو میبینم و ارزیابی میکنم و به ویژگی ها و اوصاف درونی خودم آگاهی پیدا میکنم. مولانا این کار کرد، یعنی شمس تبریزی ذره‌بینی رو به دست مولانا داد و گفت خودت رو نگاه کن زیر این ذره‌بین، ببین کی هستی. به خاطر همین میگم انسان شناس ترین است، برای اینکه دقیقاً خودش رو شناخته و وقتی که خودش رو یک انسان تونست بشناسه میتونه تعمیم بده به سایر انسان ها. که بارها عرض کردم مثل یک قطره آبی است که شما ترکیباتش رو از نظر عنصری میشناسید، این آب میتونید تعمیم بدید، هر جا دیگه آب دیدید بگید این همونه. خب حالا بگذاریم از این. قابل این گفته ها شو گوشوار، تا که از زر سازمد من گوشوار. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، برای چی اصلا وارد این موضوع شدیم؟ که از حکایت ما حکایت گشته ایم. من نمیخواستم داستان برای شما بگم، میخوام داستان خودم را بگم. بعد میگه بعد هم بلا فاصله تصحیح میکنه، میگه ما گفتیم حکایت، باز دوباره ذهن شما نره به سر سراغ داستان گفتن و خواب کردن شما ها، که در گوش بچه داستان بگیم و بخوابونیمش و خیالمون خودمون رو راحت کنیم. نه، میگه این حکایت نیست پیش مرد کار. پیش مرد کار یعنی انسان آگاه خردمندی که دنبال دریافت و فهمیدن هست. این حکایت نیست پیش مرد کار، یعنی آدم آگاه. مردم حالا دیگه تعمیم عام انسانه دیگه. این حکایت نیست پیش مرد کار، چیه؟ وصف حال است و حضور یار غار. من بدن وصف حال خودم رو میکنم، وصف حال یک انسان رو میکنم و حضور یار غار. یار غار یعنی یار تنهایی، که البته اشاره داره به اون داستان مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه و اون غار و این حرفا، از اونجا درست شده دیگه، یه آیه هم در این رابطه داره. اما مقصود مولانا وصف حال است و بیان ویژگی های یک انسان و روح و جان، نه ویژگی های جسمانیش، و حضور یار غار، معرفی کردن یار تنهایی که اوست. خب این چه میگویم؟ بعد یه دفعه خودش متوجه میشه که مثل که مستمعینی که اونجا نشستن دارن گوش میدن خیلی متوجه نیستن چی داره میگه، و یک مسئله به این عمیقی رو داره بیان میکنه. میگه این چه میگویم، تازه اینی که دارم میگم به قدر فهم توست، نه اینکه همه حرف من دارم میزنم. فکر نکنه همه چی رو برملا کردم ریختم بیرون، همه انبار و انوانم رو بیرون ریختم و عرضه کردم، نه خیر. من یک نگاهی کردم به شماهایی که دارید این رو میشنوید، حالا اونا که اون موقع پیش روی مولانا بودن، البته این نگاه تاریخی هم داره دیگه، چون انسان ها همه که اینطور نیستن. حالا یه دی الان شما عزیزان اینجا جمع شدید، یک کمچین فهم مشترکی نسبت مولانا پیدا کردید، ولی بقیه انسان های دیگه که الان دنبال کار زندگی خودشون هستن، این فضای این چنینی رو هیچ وقت ندارن، که همین مبتلای به همین بیتن. این چه میگویم، این چه میگویم، اون چرا که الان دارم میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. اگر فهم عمیقی پیدا میکردم خیلی بیشتر برملا میکردم این حقایق رو، این اسرار رو بیرون میریختم. خب بعد میگه بر ملولان این مکرر کردن است. اینو خوب دقت بفهمید، نزد من عمر مکرر بردن است. سلام علیکم. خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه همون موقع طعنه میزدن، مولانا رو مسخره میکردن، یاران مولانا رو مسخره میکردن، میگفتن میرید میشینید سر جلسات ایشون چی میگه دیگه، همش حرفای تکراری میزنه. بارها من خودم این رو اقرار اذعان کردم که مثنوی تکرار حقیقته، برای اینکه حقیقت یکی بیشتر نیست، مجبوره برای تبیین این حقیقتی که بسیار مهمه و درک و فهمش هم بسیار دشوار هست از ابزار گوناگون استفاده بکنه. از شیوه های گوناگون، روش های گوناگون در قالب داستان های گوناگون، تا اون یه حقیقت رو بتواند تبیین بکنه و بیان بکنه و در قلب و دل ماها بنشانه. خود اون هم اقرار به این داره که مثنوی بله، و من میگید مثنوی تکراره، آره، بر ملولان این مکرر کردن است. آره راست میگی، ظاهرش تکراری است، منتها برای کی؟ برای آدمای ملول، آدمایی که غمگینن، گرفتن، افسردن، حال ندارن، شوق ندارن، عشق شنیدن چنین حرفایی رو ندارن، برای اونها تکراری است. بر ملولان این مکرر کردن است، اما بر من چی؟ نزد من عمر مکرر بردن است، برای من حیات نوه، دائم داره حیات من رو تازه میکنه این حرفا، امید میده به زندگی من، استمرار میبخشه به زندگی من، جان من رو داره شکوفا میکنه، مسیر کمال رو داره در من احیا میکنه. بنابراین برای من، یعنی من مقصودش خود مولانا نی، برای انسانهای مثل مولاناست که اونایی که دغدغه چون من رو دارند، اینجوریست که نزد من عمر مکرر بردن است. من هی دارم زنده میشم، هی دارم تازه میشم، هی دارم میمیرم و حیات نو پیدا میکنم.
خودش خوشحال بوده استاد
بله، حالا داره هم بله، اون که میدونسته داره چی کار میکنه. ببینید وقتی یه کسی ندونه، شما یه مقداری بذر گرفتید دستتون توی زمینش مشغول کاشتن است، یه بچه هم کنار شما اصلا نمیدونه چی کار دارید میکنه. شاید تصور پیش ذهن او رو تخلیه بکنید، میگه مثلا این مادر من، این پدر من چی کار دارم که کار بیهوده، یعنی چی مثلا اینا رو گرفتم میپاشن توی زمین ها، اینا یعنی چی؟ ها وقتی بزرگتر میشه میفهمه که عجب کار حکیمانه ای میکردن اینا. و مولانا هم میگه من بذر کاشتم، اونی که باید بفهمه، اونی که باید از این محصول برداشت کنه برداشت میکنه. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. شاخهای تازه مرجان ببین. ببینید مرجان از کجا میره به وجود میاد؟ توی دریاست دیگه، درسته؟ میگه در این دریا شما نگاه کن که این شاخهای تازه مرجان هی داره رویش میکنه و خودش رو نشون میده و خود نمایی میکنه، که از دریای جان، دریا اینجا دریای جان رو داره میگه مولانا، میگه در دریای جان من مرتب شاخه های مرجان تازه میرویه، یعنی حرفای نو داره جوش میکنه میاد بیرون. میوه های رسته زاب جان ببین، و ببین این هم مرجان ها و همین میوه های بسیار گوارا و لذت بخشی که در قالب این کلمات و این ابیات بیرون میریزه از وجود جان من، از دریای جان من، و اون رو بشین تماشا کنید، یعنی به اونها توجه کنید. این سخن شیر است در پستان جان. این نکته رو بارها به زبان دیگری هم عرض کردیم و گفتیم که اتفاقا مصداق این کار حسام الدین، حسام الدین چلپی، شیفتگی که نسبت به مولانا نشان میداد و می نشست چشم در چشم مولانا میدوخت و او رو تحریک میکرد برای گفتن، چون ولع نشون میداد، تشنگی نشون میداد، او هم احساس میکرد که این تشنه است و باید به این آب برسونه، میجوشید. یعنی میخوام بگم حتی نه ارادی هم نیستا، که مثلا حالا یک کسی اراده کنه که فرض کنه شیفتگی نشان بدهد و در اون فرد هم جوششی به وجود، او با اراده خودش این جوشش رو به وجود بیاره، نه اینطوری نیست. من تجربه شد دارم، شما هم کم و بیش دارید، که وقتی که کشنده باشه همینجوری شروع میکنه جوش کردن این چشمه درون انسان، اصلا دیگه قبلش فکرم نکردی، برنامه هم نداری، مطالعه هم نداشتی، هیچ، همینجوری شروع میکنه ریختن بیرون. مولانا در واقع همینجا همین رو میگه، میگه این سخن شیر است در پستان جان. این سخنی است که نقش شیر، شیر چی کار میکنه در بچه؟ غیر از اینه که غذای اصلیش احیا کننده است، حیات بخشه، رشد دهنده است، تکامل بخشه، همه این کارا رو شیر در دوران کودکی که بچه قادر نیست غذای دیگری رو بخوره، البته همیشه هم همینطوره، این قوت و این اثر بخشی رو داره، اما در دوران طفولیت خب اثر بخشی فوق‌العاده جامعی داره. این سخن شیر است در پستان جان، از نه تن، از جان، از جان داره کشیده میشه. بی کشنده خوش نمیگردد روان، باید کشنده باشه. یعنی این که من عرض میکنم که حال من در سطح خیلی نازل، اصلا نمیخوام مقایسه کنم با مولانا و هر کدوم از شما، هم همینطوره، حال من به حال شما بستگی داره. میگید آقا یعنی چی میگی تو، یه حرف میزنی؟ واقعا اینه، من خودم حس میکنم روزایی که شور و نشاط و به اصطلاح نکته سنجی و نکته گیری عزیزان بیشتره، حالشون خوبه، من اصلا همجوری شروع میکنم، خودم هم نمیدونم چیکار دارم میکنم، از کجا میگم. ولی اگر به قول مولانا یک ملول باشه، ببینید میگه بر ملولان این مکرر کردن است. حالا گر سخن کش یابه من در انجمن، کسی باشه، حالا همه هم نمیخواد کشنده باشن، یکی کشنده باشه، دوتا. اونجا حسام الدین در اوج کشندگان بود، ممکنه که به نسبت کشندگان دیگری هم وجود داشته باشن، یعنی نیازمندان. کشنده یعنی نیازمند، میخواد بدونه، میخواد بفهمه، میخواد تشنگیش رو رفع کنه. این گر سخن کش یابه من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. میگه چیکار میکنم؟ که فقط کشنده باشه ببینید من چی دارم تو دریا. میگه من با دریا متصلم، اینجوری نیست که تموم بشه. من علم حصولی ندارم که رفته باشم از دانشگاه چهار تا فرمول فیزیک و شیمی و امثال اینها یاد گرفته باشم بگم به شما تمام بشه. هم تمام میشه دیگه، علم یه استاد دانشگاه هم که باشه بالاخره اون روز تو کلاس تصمیم میگیره، شبش کلی یا هفته قبلش مطالعه میکنه، چهار تا فرمول میاره اونجا مطرح میکنه، اونا رو توضیح میده، بچه‌ها هم توجیه میشن و میفهمند و میگه خب درس امروز تمومه دیگه. چرا؟ برای اینکه چیز دیگه نداره برای گفتن، باید بره دوباره کسب کنه بیاره. اما جنس کار مولانا و عرفا و انبیا و اولیاء الهی و شما، تک تک شماها این ظرفیت و این امکان رو دارید که به همچین معدن و کان و دریایی دست پیدا بکنید. این از جنس جوشش درونی است، مثل چشمه ایست که نیازی به کندن قنات و کلنگ زدن و چاکندن و آب در آوردن نیست. این چشمه دید خودش همجوری شروع کنه جوشیدن توی بعضی از این مناطق و کوهستان ها و اینا، از این جنسه، از درون شروع. و چرا حالا میجوشه اون چشمه؟ برای اینکه اونجا غلیان کرده، پر شده، دیگه جا نداره، خاک میزنه بیرون. دقیقا در حال احوال علم شهودی، دانش شهودی از این جنس هست، مثل جنس چشمه ایست که میجوشه. لذا این سخن، گر سخن کش یا و من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن، چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. این خیلی مهم. اهل حرم یعنی اندیشه های پاک و ناب و حقیقی و اسراری که در ذهن من میاد. میگه اگر یک نامحرمی در اون مجلس نشسته باشه، یعنی کسی که با این جنس کار خلق و خویی نداره و ملوله، به قول حالا بیت قبلی، حالش خوب نیست، دوست نداره این حرفا رو بشنوه، خوشش نمیاد، این چون موج ایجاد میکنه دیگه، ها امواجی از این انسان منفی صادر میشه. این که عرض میکنم بکوشیم هم میشه مثبت بیاندیشیم، مثبت راه بریم، مثبت فکر کنیم، در مورد دیگران قضاوت های منفی نکنیم، برای اینکه در از درون ما امواج منفی صادر میشه. اول وجود خود ما رو تسخیر میکنه و بعد هم میاد اطرافیان ما رو تسخیر میکنه. هر چقدر هم کسانی به ما نزدیکتر باشند، روشون اثر منفی بیشتری میذاره. که در یه جای مولانا میگه که یک نفر افسرده افسرده کند جمعیتی رو. بله؟ بله، اون که بله، برعکسش که صادقه. لذا میگه که حالا اگر یه نامحرم وارد شد در مجلس ما، در پیش من، حتی حتما مقصود جلسه هم نیست، چون که نامحرم در آید از درم، با من مواجه بشه، پرده در پنهان شوند اهل حرم، میرم پشت پرده. اون حقایق و اون اسراری که باید بجوشه بیاد بیرون، چون میبینه گوش نامحرم هست و نمیشنوه و سنخیت پیدا نمیکنه با این حرفا، خود به خود قایم میشه. واقعا همینطوری نیست؟ شما اینو تمامتون تجربه کردید دیگه، توی سطوح مختلف که حرفای خیلی اساسی از نظر شما برای گفتن دارید، میخواید بیان کنید، دوستتون میاد، فامیلتون میاد، کسی میاد کنارتون میشینه، میبینید این حال شنیدن این حرفا رو نداره، حرفاتون میره، اصلا نمیتونید بیان کنید، اصلا خود به خود قایم میشه، گم میشه. که حالا مولانا اینجا اسمش رو گذاشته، میرن پشت پرده، میگه اینا چون نامحرم دیدن، میرن پشت پرده قایم میشن که چشم نامحرم به اینها نیفته. چون که نامحرم در آید در حرم، پرده در پنهان شوند اهل. پرده در یعنی پشت پرده، این در پرده میروند، پشت پرده میروند اهل حرم. چرا حالا میرن پشت پرده؟ اینا نکات خیلی ظریفی ها، چون اهل حرم هست، اینا اهل حرم هستن، یعنی از یه جای خیلی امن و مطمئن و حساس و دقیق و مرکز حقیقت آمدن، اینا حاضر نیستن تو هر گوشی هر چشمی به اونها بیفته و بشنوه. ور در آید محرمی دور از گزند، اگر تو محرمی پیدا بشه و کنار من بیاد یا در جمع حضور داشته باشه که دور از گزند باشد، یعنی طعنه نزنه، مسخره نکنه، نگاهش اینجوری نباشه، چون خود اینا دفع کننده است دیگه، اینا مثل حجابای میاد جلو دریافت حقیقت رو میپوشونه. ور در آید محرمی دور از گزند، آسیب نزنه، آسیبش هم اندیشه منفیه. برگشایند آن ستیران روی بند، اونه که ستر کرده بودن، پشت پرده رفته بودن، میان بیرون، خودشون رو معرفی. نه چقدر زیبا داره بیان میکنه، حرفای من اینطوری. برگشایند آن ستیران روی بند، گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. این نکات دقت فهمید؟ گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول، نمیتونه پیامش رو برسونه. اگر یک ملول در میان هزاران طالب وجود داشته باشه، انقدر این انرژی منفی تولید میکنه که فضا رو کلا مکدر میکنه و تاریک میکنه. حالا مولانا میگه خب با چیکار کنیم؟ پس ما که نمیتونیم یه مجلسی پیدا کنیم که هر هزار نفری که مثلا شرکت میکنن همشون طالب باشن، حتی یه دونه ملول هم توش نباشه. به خودش هی میزنه مولانا، میگه گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول، اما اسب خود را ای رسول آسمان. ببینید امید تو این آدم غوغا میکنه، امید در این انسان، انرژی در انسان، نور در این آدم. سلام علیکم. قاعده رو داره بیان میکنه، میگه قاعده این است که اگر یه ملولی در میان یک جمعی از انسان ها وجود داشته باشه، حال انسان رو میگیره، هم حال گوینده رو میگیره، هم حال اطرافیان خودش رو میگیره. خب این درست، اما میگه خب راه داره، اینجور نیست که ناامید نشید بشینید کنار. که اسب خود را ای رسول آسمان، ای کسی که پیام آور آسمانی، یعنی از عالم حقیقت میاد، از همون دریای معرفت و حقیقت داری میای، از اونجا داری میاری و حرفا رو میزنی، همونطور که قبلا توضیح دادم، تو که یک همچین رسالتی رو بر عهده داری، در ملولان منگر و اندر جهان. نگاه نکن به اینا، به اینا نگاه نکن، ناامید نشو، کنار نشین. چیکار کنم پس؟ فرخان ترکی که استیزه کند، اسبش اندر خندق آتش جهد. نگاه کنید چی قوت، نگاه کنید نیرو رو تو این کلام و کلمات، نگاه کنید واقعا قوغاست به این بشر. ترک مقصودش ترکان غز و غزنویانی که ترک بودن و اهل جنگ و ستیزه و اینا بودن دیگه، از اونا نماد داره میگیره دیگه. هم زیبارو بودند به واسطه ترک بودنشون و هم اینکه اهل ستیزه و جنگ و جدال بودند. بعد میگه که تو اینطوری باش، فرخان ترکی که تو این میدان به جنگه، وایسه ستیزه کنه، مقاومت کنه، پایداری کنه، عقب نشینی نکنه، بشکنه. فرخان ترکی که استیزه کند تو این میدان، اسبش اندر خندق آتش جهد. سوار بر اسب عشق باشه و بپره در خندق عشق که گرم، اونجا حرارت ایجاد میکنه، سردی افسردگی ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ انسان رو مایوس میکنه، افسرده میکنه، ناامید میکنه، ملول میکنه، اینا همه محصول سردی است. وقتی که انسان وجودش سرد میشه، این اتفاق درش میفته. حالا به لحاظ مزاجی، به لحاظ حال معنوی هم دقیقا همین قاعده حاکم. لذا مولانا میگه که این بایستی اصلا ناامید نشه، بلکه که شروع کنه به، و میگه دستشو میبوسم، فرخ، خوشا به حال اون، شاد آن کسی، شکوفا آن کسی که، آن ترکی که استیزه کند، یعنی مقاومت و ایستادگی کند، اسبش اندر خندق آتش شد. بره با این اسب وارد خندق آتش بشه. کدوم آتش؟ آتش عشق، آتش مهر، آتش دوستی و آتش حقیقت. خب اون معلومه چه جور آتش، گرم میکنه آدم رو، خلاف سردی او رو گرم میکنه. گرم گرداند فرس را آنچنان، فرس یعنی اسب. این اول وقتی سوارکارا میخوان برن سواری مسابقه بدن، اول اسب رو گرم میکنه، یه رو 20 دقیقه، یه ساعت، نیم ساعت، بستگی، اسب رو آماده میکنن، گرم میکنن که این تو مسابقه کم نیاره. لذا مولانا همینو میگه، میگه این آدمی که فرخ آن ترک، اون ترک فرخ کسی است که گرم گرداند فرس را آن چنان، چنان اسبش رو گرم بکنه، آماده جهش بکنه که کند آهنگ اوج آسمان. الله اکبر از این سخنان عجیب مولانا که چنان این روح آمادگی پیدا بکنه که دیگه تنگی احساس کنه در این وجود مادی، بخواد بپره، جهش کنه، بیاد بیرون از این قفس رو بشکنه و بیاد بیرون، مثل اسبی که از رو موانع میجهد. این اسب اگه قبلا گرم نشده باشه که نمیتونه رو موانع بجهد. چجوری باید گرمش کرد؟ با طلب، با احلام نیاز و فقری که در اول ابیات هم براتون خوندم. اینجوری گرم میشه. من وقتی نیازمند باشم گرم میشم و راه میفتم، میرم نون میخرم، میرم سبزی میخرم. اگر از این جنس نیاز هم در من پیدا بشه حرکت میکنم به دنبالش میرم. یعنی همون خود اون گرم شدنه دیگه، خود همون حرارت که منو راه میندازه، یعنی یک انگیزه، انرژی در درون من به وجود میاد، من به راه میفتم و میرم دنبال رسیدن به اون هدفم که کند آهنگ اوج آسمان، بره بالا، برسه به دریای حقیقت. چشم از غیر و غیرت دوخته، همچو آتش خشکتر را سوخته. یک چنین حالی بهش دست بیاد. چشم از غیر و غیرت دوخته، یعنی اصلا اعتنا نکنه به اینکه طعنه میزنن، متلک میگن، مسخره میکنن، او رو میخوان از راه باز دارن، اینا رو بذاره کنار، گوش به این حرفا نده. همچو آتش خشکتر را سوخته، جنس آتش بشه که دیگه با تراخوش، یعنی زشت و زیبا، همه رو در هم میسوزونه برای اینکه راه باز کنه بتونه بره. همچو آتش خشکتر را سوخته گر پشیمانی. اینو دقت بفرمایید، یعنی میخوام بگم اراده استوار رو نگاه کنید، چقدر این روح میدمه در وجود انسان. گر پشیمانی بر او عیبی کند، آتش اول در پشیمانی زند. الله اکبر. اگه یه ذره میگه پشیمانی بخواد بیاد سراغش، اندیشه منفی حرکت کنه در درونش، وجودش، اول کاری که میکنه تو یقه پشیمانی رو میگیره. گر پشیمانی بر او عیبی کند، آتش اول در پشیمانی زند. اول یقه او رو بگیره که مسدود راه نکنه، سد راه نشه. اما ببینید، هی داره میره بالاتر، هی داره، این همون که میگه من اگه باز بشه میریزه میجوشه، اینها. اونجا یه نکاتی رو گفت، بعد نکات من عکسش رو گفت، گفت ملولان انسان رو چی بیحال میکنن، ولی تو بیحال نشو، بیا برو. میبین همه هی داره میاد جلو. اینجا هم گفت پشیمانی وجود میاد و پشیمانی رو هم شما سرکوب کنید. اما یه خورده میره جلوتر، میگه چون خود پشیمانی نروید از عدم. اصلا پشیمانی وجود نمیاد. کسی که صاحب اراده استوار هست برای رفتن به یه جایی، گرم داره حرکت میکنه، این اصلا پشیمانی سراغش نمیاد، برای اینکه یه هدف مشخصی داره، با یک اراده استواری به اون سمت داره حرکت میکنه. پشیمانی میدانی نمیبینه که بخواد اونجا ظاهر بشه. خود پشیمانی نروید از عدم، یعنی اصلا به وجود نمیاد پشیمانی، چون ببیند گرمی صاحب قدم. ببینه خیلی محکم داره راه میره، خیلی استوار ایستاده و قدم برمیداره، گرمه. قدیما برای اینکه این سستی درشون به وجود نیاد تو راه رفتن، خب همه پیاده این ورمر میرفتن عمدتاً دیگه، میدونید که چیزای گرم میخوردن، مثلا مثل شیر انگور صبح اول صبح، سیر، به خصوص سیر، سیر میخوردن که اینا نباید سستی دست و پاشون رو بگیره، مایوسشون بکنه، نتونن ادامه راه بدن، به هدفشون نرسن. خودشون گرم میکردن که بتونن این مسیر رو برن. مولانا از همین قاعده داره استفاده میگه، میگه روح رو گرم کنید با نیاز، با طلب. وقتی که داغ شد، پشیمانی هرگز سراغش نمیاد، اصلا جرأت نمیکنه اون طرف بیاد. چون خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. چون که سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. میگه تو زندگی حواستون باشه، در ارتباط با انسانهای دیگه، با مردم، با خانواده، با هر کسی که هستی، تو جامعه، حاکم غیر حاکم، حواست باشه که اگر سرکگی افزون کرد زندگی، ترشی ایجاد کرد که عبوس میکنه انسان رو، غمگین میکنه، ناراحت میکنه، افسرده میکنه. چون که سرکگی افزون کند، طبیعت سرکه سرکگی کردن و ترشی کردنه. شما نمیتونی اونو بدنه کنار بگی تو چرا ترشی میکنی، یعنی قواعدی که این عالم حاکمه، مشکلاتی که تو زندگی برای شما پیش میاد، غم و اندوه و رنج و ناگواری هایی که هست، اینها در واقع نقش ترشی و سرکه رو دارن عمل میکنن. میگه من اونو که نمیتونم خاصیتش ازش بگیرم، که سرکه کار سرکگی کردنه و نمیشه اون خاصیت رو از سرکه گرفت. بس چه کار کنیم برای اینکه این ترشی رو ما اثر منفی نگذاره. خیلی جالبه این روانشناسی نیست چی میگید اسم اینو؟ چون که سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. این ورش دست شما، نه اون ورش. شما نمیتونی خاصیت سرکه را ازش بگیری، قوانین حاکم بر طبیعت رو تغییر بدی. وقتی پیر میشی موهت سفید نشه، وقتی پیر میشی پوکی استخوان مثلا پیدا نکنی به نسبت، وقتی و مواد نریزه و امثال اتفاقاتی که داره طبیعت میفت، همه قوانین حاکم بر هست. اونو که میگه شما نمیتونی کارش کنی، طبیعت ترشی رو از سرکه نمیتونی بگیری، فقط خودت این ور میتونی علاج کنی. چیکار کنی؟ سرکه شکر بریز، شیرینش کن. هرچی اون سرکه میریزه شما شکر بریز. یعنی امید، یعنی انگیزه، یعنی همون گرمی ایجاد کردن، یعنی قائل شدن و ایمان آوردن به این که این راه بفرمایید سلام، این راه تمام شدنی نیست که اینجا متوقف نمیشه که بله من پیر میشم، موهام سفید میشه، موهام میریزه، کمر درد میگیرم، راه نمیتونم برم، پس فردا عصا باید دستم بگیرم، تخت بیمارستان باید بخوام، همه اینا رو باید، اینا همه سرکگی است. سرکگی است که این مسیر داره ایجاد میکنه.
سلام.
بله دقیقا همینطوره. نیرو باید بیشتر کرد، قدرت تحملش رو. بله دقیقا همون شکر افزودن یعنی قدرت تحمل رو بالا بردن، ظرفیت رو بالا بردن. خب میبینیم که اینطوری هست دیگه، خیلی ها این مسائب مشابه براشون تو زندگی پیش میاد، یه دی براحتی تحمل میکنن، ازش عبور میکنن، یه دی اپا در میان. خب اونی که اپا داره در میاد معلومه که ظرفیت سازی نکرده، قوت در خودش ایجاد نکرده که قادر به هضم این ترشی ها و تلخی ها باشه. اینها درس های خیلی مهم روانکاوانه است که مولانا داره بیان میکنه. چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. شما شکر بریزید، شما هم بخواید ترشی بریزید که دیگه بابلا بند سنگ رو سنگ بند نمیشه، شما شکر بریزید. همون حرفی که در یه جای دیگه هم دیگه مولانا گفت دیگه، گفتن که همه به جنگ اندوز صلح ما چه آید. این خیلی بیت استراتژیکی هست برای مسیر زندگی، که همه به جنگن ز صلح ما چه آید. گفت که تو یکی نه یه هزاری، تو چرا خود برافروز، تو چه کار داری؟ تو شیرینی بریز، تو شکر بریز تو زندگی، تو حیات انسانی شکر بریز، دیگران برخوردار میشن و اون ترشی ها و تلخی ها هم کم رنگ میشه وقتی شما شکر ریختی. خب ببینید میگه که قوم بر وی سرکه ها میریختند، نوح را دریا فزون میریختند. این حرف خیلی مهم تاریخی هست و حالا در داستان حضرت نوح شما مراجعه کنید که میدونید البته. خب ببینید میگه 900 سال این آدم داشت دعوت به حقیقت میکرد، به حقیقت، اصلا بحث دین و دینداری و دین اسلام و نمیدونم یهود اینا نیست، بحث دعوت به حقیقت هست. و انسان معمولا وقتی که من طبیعیش سواره، من حیوانیش غالب هست، اتفاقا حقیقت گریزه، چون اصلا با حقیقت سنخیت نداره، در میره، چون کاذبه دیگه، فریبه، دروغیست، عنصریست، خاکیست، حیوانیست، اون در میره. دزار نوح و دعوت میکرد به حقیقت 900 سال به تعبیر قرآن 950 سال این فقط دعوتش بود، حالا چقدر عمرش بوده نمیدونیم. عرض کردم باز این هم رو نمادین ببین. بر اساس گزارشی که مورخین دادن میگن 17-18 نفر کلن تو این 950 نفر جذب شده، به این ایمان آورده. این چقدر سرکه ریختن؟ 900 سال سرکه ریختن 17 نفر. شما همه الان بلنشید مثلا یه حرف تازه ای داشته باشید بزنید توی محله ای، تا زود 500 نفر آدم دورتون جمع میشه. ولی این 900 سال دعوت کرده 17 نفر به او پاسخ گفتن. مولانا از این قاعده میگه قوم بر وی سرکه ها میریختند، یعنی تلخی هایی که از ناحیه مردم و ناحیه دیگران سراغ شما میاد، اینها رو تلخی نپندارید، باهاش ستیزه نکنید، باهاش مواجه نشید، ناخرسندی درتون ایجاد نکنه، چون اینها موجب کمالات شماست. ابزار تلخی ها برای این است که اون داروی تلخه، برای اینکه بیماری رفع بیماری بشه، برای اینکه بیماری ها درمان بشه شما مجبوری داروی تلخ بخورید، سختتونه اما اون رو میپذیرید. یه بچه مشکلشه، اما یه مادر یه پدر که یه پختگی پیدا کرده و یه فهمی نسبت به نقش این دارو داره، اون دارو ازش استقبال میکنه، میگه زود بیارید بدید من، مشکلم رو حل کنم، چون من میدونم اگر نخورم این ادامه پیدا میکنه، من اپا در میاره، پس زود بیارید. خب استقبال میکنه. قوم بر وی سرکه ها میریختند، نوح را دریا فزون میریختند. تو دریای تلخی، اونجا حال دریا معکوس شده دیگه، اونجا دریای شیرینی بوده، اینجا دریای تلخی، دریای ترشیه. تو این دریای ترشی مرتب میگه شکر میریخت که غلبه کنه بعد، یا ترشی غلبه نکنه لاغل و شیرینی. خیلی جالبه. زاغ در رز نعره زاغان زند. ببینید اینا واقعا جامعه شناسی و انسان شناسی. زاغ در رز نعره زاغان زند، بلبل از آواز خوش کی کم کند. میگه شما در یه چمنزار و در یه جنگل و در یه مزرعه نگاه کنید، زاغ اینجا نماد در واقع منفی خانی است، نماد کسی است که گزنده است، هی نیش میزنه، هی طعنه میزنه، هی آزار میده، گوش خراش صداش انسان رو ناراحت میکنه. میگه زاغ در رز، یعنی باغ انگور یا یه مزرعه یا یه چمنزار یا یه جنگل، باغ در رز نعره زاغان زند. او شروع میکنه قارقار کردن، حرف خودش رو میزنه، اما بلبل از آواز خوش کی کم کند. بلبل میگه که این چون داره صدای نعره زشت میده، من ول کنم برم، یا نه اونم داره میخونه. شما بخونید، شما بلبل این جامعه باشید، خوش بخونید، نگاهی به نعره زاغان نکنید، بذارید زاغان و نعره خودشونو. دقیقا مولانا میگه ببین من که اونو نمیتونم علاج کنم، که من که جلو زاغ خواندن زاغ رو نمیتونم بگیرم، که جلو غارغار زاغ رو که نمیتونم بگیرم، چون اونم خاصیتش همونه، همون کارو باید بکنه، همون زشتی پراکنی باید بکنه، یعنی انسان منفی. اما من خودم اختیار خودم رو دارم، من میتونم بلبلی کنم، من میتونم شکر بریزم. اینا خیلی مهمه ها تو زندگی، کمک میکنه به آرامش ما. بله خواهش. بستگی داره به ظرفیتش دیگه، تو جامعه هم همینطوره. ببینید جامعه ما الان، ما نمیخوایم وارد این مسائل سیاسی اجتماعی بشیم که اصلا در خود جلسه ما نیست، اما موضوعاتی است که وجود داره دیگه، تلخی هایی است که داره به وجود میاد، حالا به واسطه یه جعل قوانین گوناگون برای محدود کردن آدم ها در جاهای مختلف. اما این در درون خودش داره ظرفیت سازی هم میکنه، اصلا که نمیخوام وارد این بحثا بشم، در درون خودش داره ظرفیت درست میکنه. خب بعد از یه مدتی میبینی که یه دفعه ترکی پر میکنه، موج ایجاد میکنه، فشار میاره. بله در خانواده چی؟ چرا بچه ها فدا بشن؟ ها یعنی درگیری ستیزه و اینها باشه؟ خب بله اونم راه داره. ببینه اگر میشه، یعنی به این جنبندی رسیدیم، نه نفسانی نه احساسی، بلکه به طریق دل، از طریق باورهای درونی به این جنبندی رسید، یعنی منها منها شد. وقتی که شما منها رو منها کنید، تصمیمی که رو میگیرید عین حقیقت است، عین اون چیز خواسته خداست. اینو از من داشته باشید. وقتی که شما منها رو منها میکنید، من الهی شما تصمیم میگیره، دقیقا تصمیم خداست. از کجا میخواید بفهمید تصمیم خداست؟ از همینجا. یعنی چی من الهی؟ یعنی من بی غرض. یعنی شما وقتی که غرض هاتون، تقاضا هاتون، خواسته هاتون رو توی موضوع درگیری به حداقل رسوندید، یا کم یا اصلا برطرف کردید تقاضاهای نفسانی ها، اون موقع هر تصمیمی که بگیرید تصمیم حق و درستی است. لذا باید آدم خودش رو خالص کنه تا اون رو بتونه به همین دریافتی برسه که من میخوام این مثل من بشه. خب معلومه غلطه. اگر من تقاضا این بود که همسر منم مثل من باشه، این از همون اول گام غلطی است که من برداشتم. برای اینکه دو تا انسان است، دو تا ویژگی داره، دو تا خاصیت داره، دو تا تربیت داره، دو تا ژن داره، دو تا منطقه جغرافیایی داره، دو تا نوع تغذیه داره، دو تا خانواده و دو تا فرهنگ بزرگ شده. ما باید این وسعت رو در خودمون ایجاد کنیم که بتونیم ظرفیت سازی صورت بگیره، همدیگر تحمل کنیم. همدیگه رو پذیرا باشیم. تحمل هم باز سختی ایجاد میکنه، چون همش با رنج و ناگواریه. اگه بخوایم بگیم تحمل، من یعنی من یه بار سنگینی بزنم رو کولم و برم دیگه، بگم حالا چاره نه، باید پذیرا شد که این آدم با این ویژگی ها، من هم با این ویژگی ها، همدیگه رو پذیرفتیم. وقتی این چقدر زندگی راحت میشه. این چی میخواد؟ این ظرفیت و وسعت میخواد. حالا اگر رسیدیم به اون حقیقت که این راه به انتها رسیده و دیگه امکان این آشتی، به این آشتی اوصاف مقصودمه، نه دعوا، دیگه اوصاف مشترک انقدر نیست که بتونه این پایداری رو استمرار ببخشه، خب اون راه دیگری که خدا گفته و پیغمبرم اتفاقا میگه، میگه من خیلی مغضوبمه، میگه اتفاقا تنها مجازیست، تنها مباحیست، تنها مشروعیست که خداوند ازش بغض داره، خوشش نمیاد. اون حالا بحث جدایی دوتا شریک، دوتا رفیق، دوتا همسره و چیز دیگه. ولی باید ظرفیت رو برد بالا. بهترین راه اینه، چون اصلا شما نمیتونید دوتا انسان رو مثل هم بکنید. و علت این درگیری ها رو شما برید تو خانواده ها، به خصوص تو جوان ها، میبینید که اینا اون میخواد اونو مثل خودش کنه، اونم میخواد اونو مثل خودش کنه. دعوا از اینجا شروع میشه. و هر چقدر این شدتش بیشتر باشه که او بخواد یکسان سازی کنه، این درگیری هم وسعت پیدا میکنه. ما باید یه کاری بکنیم که همدیگر قبول کنیم اینی که هست. اول چشمانو باز کنیم، وقتی که با چشم باز رفتیم، حالا این اوصاف مشترک البته وجود داره. چی میتونه ما رو خیلی به هم نزدیک کنه؟ معیارهای انسانی الهی، یعنی اون اوصافی که مربوط به من الهی هست، پاکی، طهارت، صدق، صفا، مهر. میبینید جنسش اصلا جنس معناست. اینا پول نیست، ماشین نیست، خونه نیست، امکانات نیست، لباس نیست، من آرایش نیست، نه، یه چیزی هست به نام صدق، به نام صفا، پاکی، به نام مهر ورزیدن، به نام دوست داشتن، به نام گذشت. اینها همه جنس عالم معناست. اینها هر چقدر در فردی مشترک باشه با فرد دیگه، قوام و دوام سیستم رو و همراهی رو پایدارتر میکنه و بیشتر میکنه. فکر کنم با این توضیح مختصر پاسخ سوال شما رو داده باشم. خب بله، خواهش.
خب به من که به این سن رسیدم هم هیچ کس نگفتش که باید شیرینی اضافه کنی یا صبوری. گفتم قانون هرچی میگه خب باید درست باشه دیگه، همه رعایت کنم. من تازه فهمیدم که باید شیرینی اضافه بشه، درسته؟ تو این سن
بله.
الان من به بچه های خودم که الان میخوام بهشون یاد بدم شیرینی رو اضافه کنن، چطور باید بهشون
روی ارزش های باطنی و ذاتی باید متمرکز بشید، روی همین تعابیری که به کار بردم. روی ببینید اگر درون بچه ها با پاکی و صدق و صفا در بیامیزه و اونجوری رشد بکنند، این خودش مثل این میمونه که شما دارید باد کنه که رو باد میکنید، ظرفیتش رو دارید زیاد میکنید، این وقت میتونه تحمل پذیر بشه براش خیلی از ناگواری ها و زشتی ها. بله، خواهش میکنم. حالا میریم جلوتر، هم یه مقدار نکاتی هست. از
من فکر میکنم که از اصول ترین راهش اینه که خانواده باید به بچه اصلا مفهوم ازدواج کردن رو تفهیم کنن. مفهوم ازدواج کردن این که دختر میخواد از طریق پسر به اهدافش برسه، پسر میخواد از طریق دختر به دستت، که دو نفر میان در کنار هم نقاط ضعف همدیگر رو کاور بکنن و برای همدیگه سنگ صبور باشن. این اگر آموزش داده بشه،
اصلا دلیل این که الان آمار طلاق زیاد شده نسبت به گذشته ها، الان 50% شده، میدونید دیگه. اون قبلا از 3 تا یکیش طلاق میشد، الان از 2 تا یکیش طلاقه. چی؟ بله، دلیلش اینه که دلیلش یه مقداری تأثیرات فرهنگی است، مبانی که فرهنگ جامعه رو تشکیل میده و رشد میکنه اوناست که حالا نمیخوام وارد اونا باشم. یه بخشش هم مربوط به خود افراده، چون ملاک های این پیوند ملاک های ارزش ذاتی و ارزش من الهی نیست، ارزش نفسانی است. بعد اونا محقق هم نمیشه، بعد سیری ناپذیر هم هست. خب میگه من امروز اگر مثلا شما یه دونه پراید داشته باشی، من مثلا حاضرم با شما ازدواج کنم. اولین سوال میگه اینه دیگه، خب چی داره این؟ میگه هیچی نداره. خب به درد نمیخوره. چرا؟ چون ملاکه اصلا مادیه. نمیگم نباید داشته باشه، خب میگم وقتی که پایه ارزش این شد،
قبل از اینکه از انسانیتش بپرسیم،
آره آره، اون وقت این همین باعث طلاق میشه، باعث جدایی میشه، چون هی زیاده خواهیه دیگه. خب این نشه، این خونه رو باید بزرگتر کنیم، ماشین رو باید اینطوری کنیم، لباسا رو باید اونجوری کنیم، درآمد اون رو باید اینجوری کنیم، سفرهای فلان بریم، همه اینا رو نمیشه. من عرض کردم عمدش هم شاید تحمیل سیستمه، سیستم اقتصادی به ما این رو تحمیل کرده، وگرنه اونا اما اصل نباید باشه، هیچ وقت اصل نباید. فرض کنید در یه جامعه فراوانی هم باشه، همه چی دسترسی هم امکانش باشه، اگر اون شد اصل، بازم همون نقش رو ایفا میکنه. نقش ویژگی مشترک دو تا انسانه، من الهیه که این میتونه پایداری و استمرار ایجاد کنه دیگه. خب بعد میگه که اونها دیگه، این که ما این بارها من به شما عرض کردم، در این اشاره حالا دیگه نریم تو این حواشی، بارها به شما عرض کردم که کسی دنبال سعادتمندی از دیگری باشه بدونه که راه اشتباه داره، امکان نداره کسی دیگه که بتونه یکی دیگه رو خوشبخت کنه. میگه شما با کی میخوای ازدواج کنی؟ میگه با یکی که من خوشبخت کنم. اصلا غلطه، از همون اول گام اولی که برداشته گام غلطه. اون کیه که تو رو خوشبخت کنه؟ تو چرا خوشبختی رو از اون میخوای؟ خب اونم از تو میخواد، تو نداری بدی اونم نداره بده، دعوا از همونجا شروع شد. آه خوشبختی همین شکر افزودنه، خوشبختی از شما شروع میشه، سعادتمندی اصلا همه چیز از شماست، هیچ از اون طرف مقابل نیست. هر کس انتظار داشته باشه که دیگری برای او کاری بکنه، خصوصا در این جنس کارها، مثل خوشبختی، مثل سعادتمندی، مثل تعالی بخشی، منو آرام، به من آرامش بده. آرامش اینجوری نیست که کسی به تو بده، اونی که تو ازش آرامش میخوای خودش گرفتاره. شما آرامش از یه منبعی داری، یه کانونی در درون شما هست و اون کانون خداست. خدا در درون شما سکنا گزیده، از او بگیر منبع بی نهایت. اینها دیگه جلو ماست، اینها زاغ در رز نعره زاغان زند، بلبل از آواز خوش کی کم کنه؟ کم نمی کنه که. کار خودش میکنه. پیرو پیغمبرانی ره سپر. اگر اولیا رو قبول داری که اینا رو اون عالم معنا راه رو پیدا کردند و دارن میرن، دنبال اونا را بیفت. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. میبینی؟ این یعنی همون جواب پاسخ فرمای شما هم هستی بخش. بی‌اعتنایی کردن و حرف مفت، گوش ندادن، عبور کردن. طعنه خلقان همه بادی شمر، بادی که میاد میره تموم شده، به شما اثر نمیکنه. وقتی که من پذیرا شدم اثر میکنه. اگر یه کسی به من توهین کرد، یه حرف زشتی زد، یه ناروایی زد، من به خودم گرفتم، اون وقت آزار کشیدن من آغاز میشه. اما من که خودم کشیدم کنار، این حرف اومد رد شد، رفت میشه باد، تمام شد دیگه، آسیبش به من نمیزنه. ببین حرفم هستا، اتفاقا جنگ های بزرگ در دنیا با واسطه همین حرفا رخ داده و میده. درگیری های انسان ها جمعی و فردی به واسطه حرف که میته کنار کشید، عبور کنه، بره دیگه، به من توهین کرده. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. نکته ها، حالا خوب دقت بفرمایید ببین چی داره میگه مولانا. میگه نکته ها چون تیغ پولاد از تیز. میگه حواستون باشه، این حرفایی که در من میزنم مثل تیغ پولادینه که نوکش بسیار تیزه. خب یعنی میدرد، پاره میکنه زشتی ها رو، تعلقات رو، وابستگی ها رو میدرد. آمادگی داری بیایی واسه جلوه این تیغ یا نه؟ خیلی حرف عجیبه. نکته ها چون تیغ پولاد از تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. آمادگی نداری اینا رو جذب کنی، برو کنار، پاره میکنه شما رو، نابود میکنه شما رو. چرا؟ اون من طبیعی رو میگیره، نابود میکنه. واقعا منهای طبیعی و اوصاف من حیوانی رو از انسان میگیره و نابود میکنه، همینطور که در مولانا گرفت. این تجربه خودش رو داره میگه. نکته ها چون تیغ پولاد از تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. سپر چیه؟ حالا چه سپری من باید داشته باشم؟ خیلی جالبه، سپر خودتی، خودت رو باید سپر کنی. یعنی آمادگی پذیرش این تیر رو داشته باشی. اگر حاضر این تیر رو بخوری، این اوصاف رو بر شما حاکم میکنه. این ویژگی ها رو برای شما به ارمغان میاره. اما اگر آمادگی این تیر خوردن رو نداری برو کنار. چی رو باید سپر کنم که میگه باید سپر داشته باشه؟ خودم رو باید سپر کنم. اون کاری که حمزه توی جنگ انجام داد، حمزه عموی پیغمبر، خیلی جالبه اینا رو مولانا استفاده کرده. من دارم عرض میکنم، نمیخوام تاریخ دینی بگم. مولانا استفاده عالی از این رفتارها کرده. میگه که حمزه تا قبل از این که مثلا ایمان بیاره و با پیغمبر که عموش بود وارد میدان بشه و همکاری و همراهی و همدلی بکنه و تو جنگ ها بیاد مشارکت کنه، چون خیلی پهلوان غیور و توانمندی هم بود و خوب شمشیرزن بود، تو جنگ ها که میرفت زره میپوشید، کلاخود میگذاشت، نمیدونم محافظت میکرد از جسمش. ولی در جنگی که با پیغمبر اومد، حالا جنگ احد بود، بدرود، حالا یادم نیست، فکر کنم احد بود که اونجا هم شهید شد. در جنگ احد میگه ایشون لخ شده بود، لباسات نه تنها زره و کلاخود نداشت، پیرانو لباس شده و معمولیش هم در آورده بود. پیش گفتن چرا این کارم اومدم؟ من بی سپر آمدم برای اینکه من پذیرای این موقعیت هستم که شهادت باشه. حالا اینا تحلیل و تفسیر داره، برداشت غلط ازش نشه، خواهش میکنم. فقط نکته عرض کردم که بدونیم وقتی که میگه بی سپر بیایید یعنی چی مولانا. یعنی خودتو بیار در مقابل این قرار بده، نه اینکه بخوای مقاومت کنی، بخوای ستیزه کنی، بخوای خودتو قایم کنی پشت یه پوشش. خب نمیاد سراغ شما. اون یه حقیقتی است که شما باید راه رو براش باز کنی، و راه رو باز کردن یعنی مانع رو کنار زدن، یعنی اتفاقا سپرهای کاذب رو کنار زدن و سپر حقیقی که خودت هستی مواجه بشی باهاش تا بیاد سراغ دیگه. خیلی نکته است. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا. از اون بر میگه اگه نداری سپر برو، از این بر میگه بدون سپر نیا، از اون بر میگه سپر خودت باید باشی، سپر دیگه قبول نیست. پیش این الماس که خیلی برنده است، خیلی تیزه، بی اسپر میا. چیه این الماس که خیلی برنده است؟ چیه این تیر که خیلی تیزه؟ عشقه. میگه تو میدان عشق خاصی بیایی تو رو خالی میکنه از همه چی، همه چی تو ازت میگیره. این آمادگی رو داری که همه چی تو بدی قربانی کنی؟ یال یه نداری با دنبال کار دیگر. پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. عشق بران گزنده است، نابود کننده تاریکی ها و زشتی های درون انسانه. این زشتی هایی که من بهش تعلق دارم، چسبیدم، حاضر نیستم یکیش رو رها بکنم، همه رو از انسان میگیره. برای اینکه میخواد آدم خالص کنه، میخواد پاک کنه، میخواد الهی کنه، اینا رو ازش میگیره. لذا میگه پیش این تیغ یا الماس بدون سپر نه، یا اون سپر هم یعنی آمادگی. اینو باید این آمادگی رو داشته باشی که قربان بشی و قربان کنی همه چیز رو، همه دارای کاذب و مقصوده ها. گر کز بریدن تیغ را نبود حیا. پس بنابراین اینم باز یکی دیگه از اون حرفاست دیگه، که تیغ هم میگه صفتش بریدنه، مثل سرکه که کارش ترش کردن، شکر که شیرین کردنه، تیغ هم کارش بریدنه. تو اونو که نمیتونی کارش کنی، خاصیت بریدن تیغ رو که نمیتونی ازش بگیری، تو باید مقابل اون تیغ برنده با سپر بیای که بریده نشی. پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. حرف قرآن را بدان که ظاهریست. این عزیزان بعضی موقع در مورد قرآن سوال میکنن، که سوال به جایی هم هست، عنایت به این چند تا بیت داشته باشید که مولانا در مورد قرآن هم داره نظرش رو بیان میکنه. میگه قرآن هم مثل مثنوی من ظاهری داره و باطنی داره. اگر ظاهرشو بگیری ممکنه که بگی با عقلم جور در نمیاد. حرف قرآن را بدان که ظاهریست، زیر ظاهر باطنی بس قاهریست. خب پس یه لایه باطنی هم داره. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، هر کس به ظاهر قرآن نگاه کنه گمراه میشه. من به شما عرض کنم، خودش میگه، خود قرآن اینو میگه ها، خود قرآن میگه که من هادیم برای گروهی که متقین باشن، و اتفاقا گمراه کننده هستم برای کسانی که اهل تقوا نیستن، برای کافران. خب چطور اگه یک متن حقیقت هست، چطوره که یه دیر گمراه میکنه یه دیر هدایت میکنه؟ بس معلوم میشه که نوع ورود ما مهمه دیگه. ما چجوری ورود میکنیم به این داستان؟ اگر صورت قصه رو نگاه کنی میبینی خب بعضی موقع بعد اوصاف عقلی هم خیلی جور در نمیاد، با بعضی از قوانین هم جور در نمیاد، و بعد دلزده میشیم. اما اگر نه لایه ها رو کنار زدیم و باطن قرآن رو دیدیم، میبینیم نه اتفاقا با درون ما با جان ما خیلی هم خون و هم عجین و همراه هست دیگه. حرف قرآن را بدان که ظاهریست، زیر ظاهر باطنی بس قاهریست. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. دیگه خیلی مثال قشنگی زد.
آره.
حرف قرآن را بدان که ظاهریست، زیر ظاهر باطنی بس قاهریست. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. اگه ظاهرشو دیدی مثل شیطان بود که ظاهر آدم رو دید، بهش گفتن که به آدم سجده کن، گفت که این خاکه که من به خاک باید چی سجده کنم؟ چرا؟ چون ظاهر آدم رو، ظاهر ما رو دید، دیده وجود عنصری است. همین هایی که تو خاکه جمع شده سر هم شده شده به این وجود عنصری من نگاه کرد، گفت که این که با چیزی نیست که بلش کن، ولی چی باید به این سجده کن؟ باید جانش رو ندید. میگه قرآن رو ظاهرش نگاه نکنید، جانش رو ببینید، باطنش رو ببینید تا شناخت درستی پیدا کنید. مثنوی من هم همینجوریه، داره مثنوی خودش رو بیان میگه. مثنوی من هم به ظاهرش نگاه نکنید که قصه شیر و خرگوش و روبا و فیل و نمیدونم این اونو گفته، نه برید ببینید که باطن حرف من چیه، که حالا ما به اشاراتی داریم به اون باطنا میکنیم دیگه. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. اون نگاه دیوی اگر آدم داشته باشه، نگاه نفسانی داشته باشه، نگاه شیطانی داشته باشه، این وجود انسان رو وجود مادی میبینه. یعنی وقتی هم که ارزیابی میکنه باهاش مواجه میشه، نگاه میکنه برانداز اینه که این قدش رشیده یا نه، لباساش فاخره یا نه، موهاش رنگ فلان کرده یا نه، مثلا فرض کنید جیبش پول پول هست یا نه، ماشینش چیه، کفشش چیه، میبینید ارزیابیاش ایناست. آره ارزیابی هاش ایناست. به خاطر همین یعنی چرا از زاویه دید نفسانی داره نگاه میکنه به قصه؟ شیطانه که داره میبینه، آدم نیست. دیو آدم را نبیند جز که تین، ظاهر قرآن چو نقش آدمی است. دیگه این مثال واقعا شرح کاملی از تبیین کاملی از جمله کوتاه در مورد حقایق هست که چه قرآن باشه چه مثنوی چه جنس کار عرفانی فرق نمیکنه. ظاهر قرآن چو نقش آدمی است. خب نقش آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. نگاه میکنی چشم و ابرو و قد و قواره و ایناست، ولی باطنش اونا نقش ظاهریشه، باطنش جانه، یه جان خالص پاک نهفته و مخفی در درون اوست. او رو باید دید. یعنی در قرآن هم باید اصلی معناش رو توجه کرد، در مثنوی هم به معنا باید نگریست، در عالم هستی هم به معنا باید نگریست، در خودمون هم به معنا. من این نیستم که اینجا نشستم که 70 کیلو وزنم، قدم مثلا 160 تا، قیافم اینجوریه، نمیدونم تحصیلاتم اینه، درآمدم اینه، خونم کدوم منطقه است، ماشینم چیه، اینا من نیستم که، اینا هیچ کدومش من نیستم و من خیال کردم منم، باور کردم من اینام. به خاطر همینم بارها عرض کردم به یکیش رو که از من میگیرن انگار دارن دست منو میکشن، پای منو دارن ازم میکنن. اما اگه من این وابستگی ها رو به اینا نداشته باشم، همه اینا هم سر جاش هست، برخورداری ها هم دارم، ولی سر حالم، من اونا نه، هر کدومشان دست رفت منو آزار نمیده. من یادم هست اون موقعی که عزیزانی که الله هم سن سال من هستند و یا در اون دوران یادشون هست، و موقعی که جنگ تمام شد، قطعنامه یه دفعه شد دیگه، یه دفعه شب اعلام کردن قطعنامه پذیرفته شد، جنگ تمام شد، کل جهان هست، کره زمین تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفت. یه عده قابل توجهی که حالا آمار من ندارم، اون عدد ندارم، تو همین کشور ما سکته کردن و مردن به خاطر زیان مادی که رخ داد برای اونها یه دفعه. خب حالا این زیان مادی که رخ داده که تو میری یا نمیری که این زیان جبران نمیشه که، پس یه ظرفیت درست کن بمونی. تو چون چسبیدی به اون ازت گرفتن، انگار جان تو ازت گرفتن دیگه، چون با جانت از این شده، اونو گرفتش از شما میگیرن، انگار جان شما رو گرفتن. این نباید باشه. خب بعد میگه که زیر این باطن یکی بطن سوم. خب پس این یه ظاهری داره قرآن، یه باطنی داره، بطن سومی داره. زیر این باطن که مثنوی هم همینه، زیر این باطن یکی بطن سوم که این خیلی حرف عجیبه، که در او گردد خردها جمله گم. عقل میگه به اونجا راه پیدا نکن. یه باطن سومی داره که کسی دسترسی به اونجا پیدا کرد حیرت میکنه، عقل نمیتواند اونجا گام برداره. دل باید بیاد تو میدون، عشق باید بیاد و اون فضا رو بتونه تبیین کنه. خب من عرض کنم خدمت شما، این مقدمه بود که اینجوری شد، مقدمه ما بیش از مؤخره شد و متن شد. اما در این ابیات بذارید یه دو تا قطعه هم از شمس تبریزی بخونم، یه کمی حالتون تغییر.
اجازه میدید من یه خط کوچیک راجعه مسئله قرآنیش بگم؟
بفرمایید.
که یادم افتاد اونجا که صحبت میکنه میگه فی تهجده از آن رب بکرد شما رو انتخاب کنه مقام محمود ها. انسان ها چه زن چه مرد به اون مقام محمود که خداوند می فرماید برسن همه مشکلاتش
نمیشه
بلا استثنا. تمام اینا از نداشتن رضایت خداونده. خداوند مقام محمود بگه که انتخاب بکنه که در نهایت پیغمبر خودمونه، پیغمبر عزیز خودمونه. ولی ما میتونیم یه شناختای پیدا کنیم، به قول شما خودمون کار کنیم که یه موقع اگه آقای درش خوی کرد خانم تو یه مقایم باشی که گذشت کن. خانم این کاری کرد بیشتر خانم تحت عصبیت قرار میگه، مشکلات داخل خونه. مرد اصلا حق نداشته باشن تو وجود خودشون ها، حق نداشته باشم به اینا جواب. من تو طول زندگی من کوچیکی تا الان دقت کردم، از بچگی دقت میکردم مردا خیلی بعضی هاشون گناهکار این دنیا میرن، چون اینا اون موقع ضعیفتر خانما بودن از نظر تحصیلات دینی، از نظر تحصیلات دانشگاهی. الان اومده زمانی شده که با این مشکلات اینا هم همپای مردا دیگه شدن، صحبتاشون این مرداست، کاراشون این مردات رو داره. اینا دیگه با هم دیگه نمیتونن کنکر بذارن. این قدیم مرد حاکم بود، حرفشم میزد، دوتا هم میگو بدنم میومد اصخایهشون میکرد. ولی الان یه جای نیست که زندگی به هم دیگه بپرن. الان مقامشون خیلی بالا. یومنی دو استعداد خداوندیه، خانومش دکترای نمیدن فلان چیز داره، این نمیتونه
به اون دارشه. خب بله، حالا اینا بود دا فرمایشتون درسته، اینها غلطهایی بوده که در طول تاریخ تحمیل کردن، وگرنه من بارها و بارها تأکید کردم از نگاه جناب مولانا که خود من هم بر این باور هستم و امیدوارم که آثار این باور هم بالاخره باید ظاهر بشه تو رفتار انسان، اون مهم. و اون این که روح نه مؤنث نه مذکر تمام شد رفت، اینو باید بفهمیم ما.
صحبت کوچیکم خانواده خیلی مهمه. من پسرم، یکی از پسرم تازگی ازدواج کرده یک سال، یه روز دیدم جلوی خانمش یه مقدار یه حرفی زد که معنی خوبی نداشت. مثلا جلوی خانمش اصلا یه آنده نیم چطور بهش کنار کشتم، گفتم تو حق نداری به خانمی که نفت بزنی، انتخاب کردی و تازه اون حرف مال تو، تازه اشتباه تو، اون پدرش هر کاره هست، تو هم که تحصیل کردی هر کاری هستی. نباید مثلا تموم ما این اختلاف ها رو نداریم. الان اونم نسبی میفهمید من چی میگم پسرم، جلو خانمش رو گفته بردتی. این پدر مادران که این اختلاف ها رو رعایت نکردن
خیلیم
تو جام تو خانواده جدید.
خیلی متشکر آقا جان. بله
همه جای دنیا مرد و سامنه
غلطه دیگه، بوده تاریخیه، مال حالا نیست. نه البته الان داره درست میشه. خب آقا دیگه دوباره خانم دانش و دوباره شر رو ریختی به هم، شر رو به هم. بله آقا بله دقیقا گوش به کدومش بده. بله قشنگ بود. گوش به کلاغ میده یا گوش به بلبل؟ حالا ببینید همه حرفا رو شمس تبریزی با زبان دیگری، یعنی حرفای مولانا تو مثنوی و دیوان کبیر حرفای شمسه. مون شمس خیلی قلیل کوتاه و کم حرف زده. مولانا اینا رو چون خیلی معانی ژرفی درش بوده اینا رو بس داده شده مثنوی. الان نگاه کنید، کسی بر کسی آید از سه قسم برون نباشد. این حرف شمس تبریزی میگه سه جور آدم بیشتر نداریم. کسی که پیش شما میاد به سه هدف میاد پیش شما، بیشتر از این نیست. کسی بر کسی آید از سه قسم برون نباشد، یا مریدی بود، یا آمده مریدی شما رو بکنه، خدمت به شما بکنه، یا به وجه یاری می آید، یعنی میخواد یه چیزی رو طلب کنه از شما، میاد کمک بگیره، یه وقت میاد به شما خدمت کنه، یه وقت میاد از شما کمک بگیره، یا به وجه بزرگی می آید، میخواد بزرگ، میخواد فخر فروشی کنه اینجا. یعنی اون مریدی با این بزرگی در نقطه مقابله میاد، میخواد غرورش رو، تکبرش رو خرج شما بکنه، میخواد برتری خودش رو نشون بده، سراغ شما میاد. خب عرض کردم اینو، خیلی خوب. پس بریم سراغ نکته بعد. خوب شد گفتید. استر، اینو دیگه نگفتم. استر شطور را پرسید که چون است که من بسیار در سر می آیم. خوب دقت کنید حکمت ها رو، که این مرد در این جملات خیلی ساده پیچیده مغلقه اینا بیان کرده و او چی کرده با چه اون مساله شمس، چه آشی بخته مولانا و اون مساله شمس تبریزی. استر را شطور پرسید که چون است که من بسیار در سر می آیم، تو کم در سر می آیی. خب استر که می دونید دیگه چیزی بین اسب و بله قاطر دیگه، بین اسب و الاغ. میگه که اون استر، حالا دیگه این در واقع سطوح مختلف نفسه دیگه، نفس رو میگه استر اینجا شمس تبریزی. میگه استر از شطور که اینجا نماد من الهیه و استر نماد من حیوانی و من طبیعی است. استر میگه به شطور گفت که چجوریه که من وقتی که دارم توی راه میرم زیاد میخورم زمین، زیاد پام گیر میکنه به سنگ و چوب و تو جاده و سردست میرم. دیدید دیگه مثلا یه حیوانی یه دفعه میفته، حالت شلیدگی پیدا میکنه، میشله. میگه استر شطور را پرسید که چون است که من بسیار در سر می آیم، یعنی هی میفتم. چرا هی من اینقدر میفتم؟ واقعا میبینی این نفس نیست که دهی میفته، جان که نمیفته که، شطور جانه. به اون میگه که چرا اینجوریه شطور، و تو کم در سر می آیی، تو کمتر میفتی، معمولا مخاطرات رو نداری. شطور جواب گفت که من چون بر سر عقبه برایم، خوب دقت کنید، بر سر عقبه برایم نظر کنم تا پایان عقبه ببینم. عقبه یعنی گردنه، وای بلندی. میگه من، شطور داره جواب، من نفس، من الهی ها، من الهی تک تک شما، داره میگه که من وقتی که بالای بلندی قرار میگیرم یک نگاه دور میندازم، همه راه رو میبینم، پایان کار رو هم میبینم، بنابراین کمتر میخورم زمین. تو نه، جلو پاتو نگاه میکنی، هر قدمی که میری اون قدم بعدی رو نمیبینی، سنگ جلو پات رو، موانع جلو پات رو، لذا میخوری زمین. سر عقبه برایم نظر کنم تا پایان عقبه ببینم، زیرا بلند سرم و بلند همتم. این من الهی، یعنی سرم خیلی بلنده، ارتفاع دارم، مسلطم به اوزا و همت بلندم دارم، شطور و همتشم خیلی بلنده دیگه، و روشن چشمم، دیدم هم خیلی خوبه، به خاطر همین من دیگه زمین نمیخورم. یعنی چی؟ مولانا میخواد بگه یک، دوراندیش باشید، هر واقعه‌ای که براتون رخ میده پایانش رو ببینید که چه خواهد شد. تلخی الان رو نبینید، ترشی الان رو نبینید، نهایت کار رو ببینید. خب من الان خودم، یه نوه ما داشتیم تو همین دو سه چهار ماه اخیر، رفته بود بازی کنه، افتاد از رون پا شکست، چه روز این تو گچ بود، تکون نمیتونست بخوره، باید بغلش کنم ببرن. من برای من ایماندار ناگوار بود، هر وقت میدیدمش یادش میفتم خیلی اذیت میشدم. آدمی هم نیستم، اهل ظهورم نمیکنم، معمولا خودم. یه روز داشتم فکر میکردم، این یک تجربه اول طفولیت 4 سالگی، یک تجربه بسیار سنگینی برای این رخ داده، اون تلخیه یه شیرینی داره. این یعنی این بچه الان با رفتارش بعضی حرفایی که میزنه دقیقا میفهمم که یه تجربه اندوزی خیلی سنگینی کرده از این واقعه. نمیگم باید بیفته ها، نمیخوام بگم باید بیفته، میگم هم اینو بگم که شمس تبریزی میگه، میگه بالا نگاه کنید به وقایع، نه اینکه برید دنبال اینکه پاتون بشکنه، از بالا نگاه کنید به حوادث و وقایع، پایان کار رو ببینید، اون موقع محصول خواهد داد، درو خواهد شد، باعث ظرفیت سازی، باعث رشد کمالات درون انسان میشه و وسعت میده، همون وسعتی که باید و ترشی ها رو بتونه تحمل کنه. اونا از همین جا ایجاد میشه دیگه. بله این که هست دقیقا شطور داره میگه که زیرا بلند سرم و بلند همتم، یعنی بلند پرواز باید باشی، وسعت دید داشته باشی، وسعت تب داشته باشی، وسعت ظرفیت داشته باشی و روشن چشمم. اینا من نکته هست، روشن چشمم یعنی تیزبینم، این دارم میبینم، خیلی سطحی نگاه نمی کنم، عمیق نگاه می کنم، یک نظر به پایان عقبه می نگرم و یک نظر پیش پا. ببینید این راهکار یه زندگی موفقه. مولانا داره میگه، میگه یه نگاهتون پیش پاتون باشه، یه نگاهتون به دور باشه. خب یعنی در عمل رئالیست باشید به تعبیر چیز، و در نگرش ایدئالیست باشید. قله رو ببینید ولی راه برید، عادی راه برید، قله رو ببینید ولی عادی راه برید، نه اینکه جلو پاتون رو یه متری رو ببینید. بله هاشم،
این در عربی میگه یه نظر میکنن، یعنی یه تجربه از اثر گذشتن تجربه
میشنیم، میتونیم بله این برداشت رو هم بله میتونیم این رو هم داشته باشیم، هیچ اشکال نده. خب مقصود از شطور و استر هم که خدمت شما عرض کردیم، میگه هفت قومند که در زیر سایه عرش باشند. هفت قوم، خب مردم رو هفت دسته کرده شمس و میگه که این هفتا، حالا از انسانهای مختلف، این هفتاشون، این هفت قوم و این هفت دسته در زیر سایه عرش باشند روز قیامت. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت که آفت روزه دیگه، آفتابه، آفتاب داغ هم هست، از ویژگی های روز قیامت هم همینو گفتن که آفتاب خیلی داغ و سوزانیست که همه دنبال سایبان میگردن برن خودشون رو خنک کن. و البته مقصود نه این آفتابه نه این سایه است، و مقصودش سایه حقیقته، یعنی دنبال این میگرده که من کدوم کار خوب و زیبا کردم برم زیر سایه اون امنیت و آرامش پیدا کنم. این سایه ای که روز قیامت میگن همین آفتاب، یعنی اوریانیست، یعنی کسی که هیچ کاری خوبی نکرده سایبان هم نداره. کسانی که کار خوبی کردن و یعنی از یادشون رفته دنبال اینن که اونا رو احیا کنن، برن زیر اون سایه آرامش پیدا کنن. این مقصود سایه روز قیامته. شمس تبریزی جا میگه هفت قوم در اونجا زیر سایه عرش باشن، زیر سایه عرش پروردگار، یعنی عرش یعنی جایگاه حقیقت، چون ما تو که کرسی و صندلی و این میز و اینا که نیست که، عرش اونجا، عرش یعنی حقیقت. هفت قومند که در زیر سایه عرش باشند روز قیامت، کیاست که خلایق همه در حیرت باشند و در ترس باشند از بسیاری هولها که ببینن. یعنی صحنه های بسیار شگفت انگیزی رو در اونجا میبینن که همه نگران و ترسان، هم از اعمال خودشون که اونجا آشکار میشه، عینی میشه، چون گفتیم باطن اعمال آشکار میشه دیگه، یه دفعه میبینیم باطل من ربا خوردم، اونجا جلو من آتیشه، من مال حرام تو زندگیم اومده، مارها دور من جمع میشن، گفتیم که اینا باطن مال اینه، باطن آتش ربا اونه و ایناست. صحنه های بسیار هیبت انگیز و ترسناک و خوف انگیز برای انسان پیش میاد، یا اعمال دیگرانه که ذره ظاهر میشه پیش چشمه، یا اعمال خود انسانه. لذا میگه که از بسیاری هولها که ببینن در میان آفتاب باشند، یعنی اونایی که تو آفتاب اینا رو میبینن، یعنی خودشون هیچی ندارن دیگه، سایبان ندارن. خب و قومی ملجمون بالعرق، و میگه یه گروهی از اونها سراپاشون رو عرق گرفته، همه از همه وجودشون عرق میریزه. از آن هفت قوم یکی دروغگوی باشد، آن دروغگو که بر تو بیاید که این ساعت بر فلانی بودم از بر او می آیم. خیلی جالبه. یکی از اینا میگه، از این خیلی این نکته دقت بفرمایید، یکی از این هفت قومی که زیر عرشن ها، یعنی محبوبه، مطلوبیت پیدا کردن، حق رو دریافتن، اونجا دارن حراست میشن، داره حمایت میشن تو روز. یکیش دروغگوه. کدوم دروغگوه که اونجا جایگاه اینجوری جایگاهی داره؟ این دروغگوه. ببینید آفت جامعه ما الان همین نیست. این ساعت بر فلانی بودم، اون کسیست که اینجور حرف میزنه، میگه من یه ساعت پیش پیش فلانی بودم، از بر او می آیم، نزد او بودم و الان از اونجا دارم میام. سخت خجل بود از تو، از خجالت می گفت سبحان الله چگونه بود که با فلان گستاخی کردم. میبینی میگه من الان پیش کسی دارم میام که اینا با هم دیگه مثل که با هم تضاد و تضارب و ستیزه و جنگ و درگیری داشتن. الان تو جامعه ما اکثریت چیکار داره میکنه؟ من مادم داشت فوش میده، کلی علیه حرف زد، کلی دروری گفت، کلی بدگویی علیه کرد. یعنی این آتش رو من دارم تیز میکنم، این طرف تندش میکنم و این رو آمادش میکنم که کار داشته باشه کردن اون طرف رو بزنه. میگه او از پیش اون آمد و برعکس گفت. اتفاقا اون فوش داده بود، اون ناسزا گفته بود. اینجاست که دروغ بو میشه. ناسزا گفته بود و حرفای تند زده بود. اون دید خب اگر الله اومده ازش میپرسه دوست سوم میشه، از اون میپرسه بگه که اون داشت اینا رو گفت علیه تو. خب این که بدتر میشه، این کشمکش بیشتر میشه، این تضاد و تضارب زیادتر میشه، این قهر و دوئیت که جهان جهان وحدت عرض کردیم اینا بیشتر میشه. چیکار باید بکنم؟ گفت که بعد گو حالا اسمشون نگفته مولانا مصلحتی، چون از مصلحتی سوء استفاده شده. یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. بر فلانی بودم، از بر او میآیم، سخت خجل بود از تو. کیه در میگه؟ اون نه اینکه ظاهرش اینطوری بوده، واقعا هم دروغ نمیگه ها. یعنی خورده دقت کنید، اون داره به جان او نگاه میکنه، نه به ظاهر او نگاه میکنه. میگه جانش اینجوری نیست. اگر به جانش مراجعه کنی، یعنی این من نفسانیشه که داره این حرفا رو میزنه، اگه به جان الهیش مراجعه کنی اتفاقا اینطور نیست. بدگویی اون رو نمیکنه، دشمنی نمیکنه. سخت خجل بود از تو، از خجالت میگفت سبحان الله چگونه بود که با فلان گستاخی کردم. میگه الان پشیمانی میکرد، میگفت که من اشتباه کردم، عجب کاری بدی کردم، چطور شد من مثلا یه همچین رفتاری با فلانی انجام دادم. برعکسش داره میگه، میگوید از عقل برفتم، عقل با من نبود. میگه که اون داشت اینجوری میگفت، میگه من اون موقع بیعقلی کردم، نفهمیدم، عقل از سرم پریده بود، توهین کردم، مثلا ناسزا گفتم، کتک زدم، فلان کردم، از آن چه گفتم بیخبرم. ببینید این بیخبری داره میگم که داره دروغ ها رو، یعنی این راست هست، دروغ نیست، داره نسبت میده به من الهی. میگه از آن چه گفتم بیخبرم، یعنی من نبودم، من نبودم، من مست بودم، من عقل از سرم پریده بود. مثلا یک لحظه طرف میزنه یکی رو میکشه، میرن تو محاکمه و دادگاه، چی میگه؟ میگه من نبودم، خودم نبودم، یا فرض کن حشیش مصرف کرده بودم، یا مست بودم، یا نه اصلا یک حالت عصبی و غضبی در من پیدا شد. واقعا اونجاها ما نیستیم، خدا میدونه من حقیقی اونجا نیست که غضب بکنه. اونجایی که شما دشنه میبینید، غضب میبینید، تندی میبینید، تلخی میبینید، بدونید من حقیقی فرد نیست. به خاطر همین هم میگه عبور کنید ازش، متمرکز نشید، برای اینکه اون نیست اون لحظه. از آن چه گفتم بیخبرم، اصلا من نبودم که این کارو کردم، پشیمانم. و آنچه بر این آید از این قبیل، و آنچه بر این آید، یعنی از این قبیل حرفا رو میزن، اینک از بر او بر آن خصم دگر میرود. ببینید از نفر دومی اومد پیش نفر سوم، یا برگشت به نفر اولی و از آف آن میگوید، اضافه بر اون، خیلی بیشتر از اون چیزی که این گفته مثبت، اون یه چیزایی هم میذاره روشو میگه. تا آتش را می نشاند، همه حصلی قصه اینه، تا آتش را می نشاند، تا آدمیان را نسوزد. این مهمه. چرا باید دروغ اینجا مصلحت پیدا میکنه؟ برای اینکه اینجا جان آدم در خطره، اون مهمتر از همه این حرف هاست. آن آتش کشتن مبارک است. خوب دقت کنی شمسی میگه اون آتش کشتن مبارک. اگر کسی بتونه این آتش اینجوری رو که جان انسان‌ها رو به خطر انداخته خاموش کنه ولو با این ابزار، حالا میگه خیلی قشنگ میگه، و این ابزار خاموش کنه اتفاقا کار مبارکی کرده، کار درستی کرده. خواه به دروغ خواه به راست، آتش را میکشد به بول. مثال رو نگاه کنید، مثال رو ببینید چقدر زیباست. یعنی کار زشتیه ظاهرش، میگه که یه جای آتش گرفته، آبم در دسترس نیست، یعنی کار درست نمیشه کرد. چیکار میکنه؟ با بول ادرار میکنه، آتش رو خاموش میکنه. شما میگین کار بدی کرد، این آتش رو خاموش کرد با ادرار. بله کار زشته ظاهرش، دروغه، نباید باشه. اما وقتی که داره کار مهمتری رو داره انجام میده که جان انسانها رو به خاطر میندازه، آتش را میکشد به بول. سخنان شمس رو نگاه کنید چی خبره واقعا. بله دیگه دارم همین عرض میکنم، زشتیه اون. یعنی میگه زشته کار ظاهرش. یا آب گندیده، حالا یا آب گندیده ریخته رو آتش، یا آب پاک. این قوم برعکس میکنند، دروغ میگویند تا جنگ افکننده. میگه عقل مردم اینطوریه. الان همینطوره، ما تو زندگی کم میبینیم، مگه هر روز باش مواجهیم که دارن آدم ها رو به هم میدادن، جاری جاری شد در بودن، باجنات باجنات باش میدادن، عمو دایی شد میدادن، اون یکی اونو به هم میدادن، بچه برم خواهر برادرشو همینجوری داریم ما انگولک میکنیم مردم. خب با چه کار داری؟ یک گوش بشنو از این بر درکن بره. برای چی شما باید سوغات بیاری؟ پیغام بیاری؟ کی شما رو وظیفه داده موظف کرده که رفتی پیش یک گله من بعد گفت بیای به من بگی؟ چرا باید بیای بگی اصلا؟ خب بعد حالا این قوم ما را، بعد میگه برعکس میکنن، دروغ میگوین تا جنگ افکنن. این قوم ما را کجا دیدندی و با ماشان چه بودی اگر واسطه مولانا نبودی؟ حالا در این حال در این حرفاش گلایه هم شمس تبریزی خابیده از اون مردم اون موقعی که اطراف مولانا بودن و شمس رو خیلی اذیت میکردن، پیغام های ناروا میبردن میبردن. و هم میگه که این قوم ما را کجا دیدندی؟ میگه من نمیشناسن که چه جوری راجع من قضاوت میکنن، چه جوری راجع به من حرف میزنن. یک لحظه صحنه از من دیدن، یک لحظه صحنه از من دیدن که ساعتها و روزها و ماها و سالها دست به دست هم داده تا اون لحظه ایجاد شده، فقط من اونو میبینم و قضاوت میکنم. اصلا به عقبه کار کار ندارم که واقعا منم بودم همین کار نمیکردم. اینکه الان پیچید جلو من، واقعا میخواست بپیچه جلو من یا نه، یه عقبه ذهنی بسیار گذشته خطرناکی رو طی کرده اومده اینجا، اصلا حواسش نبوده، حواسش به درگیری دیشبش با خانومش بوده، با آقاش بوده، با بچهش بوده. من اون صحنه رو میبینم شروع میکنم فحش دادن به این، نمیدونم چی گذشته، منم بوده همین کار میکردم. ببینید اینا مهمه تو زندگی. اگه میخواید آرامش پیدا کنید، من که اون رو نمیتونم حل کنم، که اون رو نمیتونم بگم تو نپیچ، که اون پیچیده. من باید اینجا شکر بریزم، اینجا جای شکر ریختن من، حلم نشون بدم، بردباری نشون بدم، عصبانی نشم، آتش رو تند نکنم. این قوم ما را کجا دیدندی؟ که اینا من اصلا نمیشناسن که راجع من قضاوت میکنن. ما باشان چه بودی و با ماشان چه بودی؟ یعنی چه رفتاری؟ ما چه نسبتی با هم نداشتیم؟ رفت اومدن اگر به واسطه مولانا نبودی. من واسطه مولانا اومدم اینجا، من که با اینا کار ندارم. که حالا فکر کنم دیگه این مطلب تمام شد. آره این مطلب بعدی بمانه برای دوره آتی، زیاد از شمس هم خستتون نکنیم. و اما این غزلی که قوقا دقیقا تبیین کننده همه این حرف هاییست که تا حالا زدیم امروز، خیلی جالبه. بدون این که من در توجهی به این موضوع داشته باشم، غزل 662: اگر عالم همه پرخار باشد. خوب دقت کنید، این همه حرف ها سو عجیبه. ما مثنوی خوندیم، حرف های شمس تبریزی رو خوندیم، این هم غزله. و من خدا میدونه هیچ انتخاب نکردم که اینا هم پوشانی داشته باشن، همینجوری پیش آمده. اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. وگر بیکار گردد چرخ گردون، جهان عاشقان بر کار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. وگر تنهاست عاشق نیست تنها، که با معشوق پنهان یار باشد. شراب عاشقان از سینه جوشد، حریف عشق در اسرار باشد. به صد وعده نباشد عشق خرسند، که مکر دلبران بسیار باشد. وگر بیمار بینی عاشقی را، وگر بیمار بینی عاشقی را، نه شاهد بر سر بیمار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد. اوغاس واقعا این غزل. علف خاری ندارد جان عاشق، که جان عاشقان خمار باشد. ز شمس الدین تبریزی بیابی دلی کو مست و بس هوشیار باشد. واقعا همینطور. اگر عالم میگه شما، خلاصه این غزل این است که شما بود درونی خودتون رو قوت ببخشید و به پیرامونتون رو هم نگاه نکنید، دیگران چه میکنند نگاه نکنید. عرض کردم که اون سرکه میریزه، شما شکر بریزید، اون ویژگیش اینه که سرکه بریزید با اون کنید. ولی میخونم زش شمس الدین رو
در رقص باشد، در دل بیمار رو اگرچه در رقص باشد.
آها، بیت بیمار. بله، گفت که اگر بیمار بینی عاشقی را، نه شاهد بر سر بیمار باشد. توضیح میدم، الان میرسیم اونجا. اگر به عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. میگه شما عاشق بشی حالتون خوب میشه، همه جهان رو هم خار گرفته باشه، درون شما پر از گلزاره، پر از شکوفاییست، پر از زیباییست، پر از لطافته، پر از مهر و عشقه. با خودتون صفا میکنید. مثالی بزنم از خود مولانا در مثنوی، در یه جایی که از قصه هاش آدم نکدوم دفتره، میگه که یه عده رفته بودن کنار رودخانه تفریح کنن، آب و هوای عوض کنن، همین کاری که ما هم میکنیم. اونجا دیدن یه درویشی سر برهنه ای، به جایی که بلنش این جنگل رو نگاه کنه، گلها رو نگاه کنه، صدای زمزمه آب رو گوش کنه، فرض کنی فضای لطافت اونجا رو بهره ببره و استفاده کنه، سرش کرده در گریبان خودش و غرق در خودش. ببینید اینا نماد باز. نماد میخواد بگه برید درون خودتون پیدا کنی گل، پر گل، پر باقی گل اونجا. بی خبرید. بعد یکی اومد، نمیدونست چی خبره، مثل من آدم بیگانه با این مسائل و اینا، اومد گفت که فلانی چیکار داری میکنه اینجا؟ اینجا همه اومدن تفریح کنن، دارن استفاده میکنن از این فضا، آب، محیط، زیبایی‌ها اینجا، تو سرت کردی تو خودت، خب میای گوشه میشستی این کارو میکردی، چرا اومدی تو پارک مثلا، چرا اومدی تو دشت و کوه و گلزار و اینا، چرا اینجا اومدی این کارو میکنی؟ گفت تو چه خبر داری؟ گفت چرا اصلا منو به هم زدی؟ وضع من رو چرا به هم زدی؟ ولی کالا که به هم زدی بهت میگم، تو نمیدونی من دارم چه صفایی میکنم. اینایی که تو داری میبینی، این خیلی جالبه، اینایی که تو داری میبینی عکس ایناش که در درون منه. تو داری میبینی، تو داری عکس رو میبینی، من دارم خودشو میبینم، خود گلزار رو، خود اون رودخانه رو، خود اون حیات رو، خود اون دریا رو، خود اون زیبایی ها رو من در درون دارم میبینم، تو با عکسش داری لذت میبری، منم خودشو دارم میبینم. ولی چی اصلا حواس من پرت کردی؟ اینجا همین رو داره میگه. ببینید میگه که اگر عالم همه پرخار باشد، این عالم بیرونه دیگه، چه وجود مادی چه عالم جامعه بیرون، اگر عالم همه پرخار باشد، همه گزنده باشند، همه آزاردهنده باشند، همه نیش زننده باشه، دل عاشق همه گلزار باشد. پس چه کار کنیم که گلزار بشیم؟ میگه بیاید عاشق بشید. میگه شیفتگی پیدا کنید، عشق به حقیقت اگر پیدا کردید، یعنی مثل اون شطوری که از بالای ارتفاع به عقبه داره نگاه میکنه، این اینا رو هضم میکنه راحت، این مشکلات زندگی رو، گرفتاری های جامعه رو، گرفتاری های بشریت رو میتونه تو خودش هضم بکنه. ببینید هضم بکنه غیر از اینه که بیخیال باشه، ها این نیست اصلا، اینو توصیه نمیکنیم که بیخیالی، بیغیرتی، لاابالیگری، بیحسی در انسان به وجود بیاد. نه، میتونه تحمل کنه که سقوط نکنه خودش، اما درد دیگران رو داره. دل عاشق همه گلزار باشد. خب وگر بیکار گردد چرخ گردون، دیگه از این بالاتر میخوای بیکار گردد چرخ گردون، یعنی کل اصلا تعطیل بشه، حالا خب عالم که تعطیل میشه، عالم که تعطیل نمیشه که مولانا اینو نمیگه، میگه تو ظرفیت نداری خیال میکنی همه چی تعطیل شد. مورچه داشت غرق میشد، گفت عالم داره غرق میشه دیگه. ها کوچه گفت کل عالم داره غرق میشه. یعنی اینطوریه واقعا، همینطوره، همه تاریخ همینطوری بوده. انسان ها دارن کارشون میکنه، هستی داره کار خودشو میکنه، طبیعت داره کار خودشو میکنه. من نسبتی که با یک قضیه مواجه میشم و پیدا میکنم، خیال میکنم من غرق دارم میشم، همه عالم غرق شده، من دارم مشکل رو پیدا کردم، فکر کنم همه، چون اصلا غیر خودم نمیبینم، نه اینکه عالم رو نمیبینم، خودم رو غیر خودم چون نمیبینم، یک همچین ذهنیتی هم برای من وجود میاد که منم دیگه همه چی هستی منم، پس من که دارم میمیرم مثل اون مورچه، پس همه دارم میمیرم، همه دارن غرق میشن. وگر بیکار گردد چرخ گردون، یعنی تعطیل بشه، افلاک خاموش بشه و همه تلخی به قول شمس تبریزی بریزند و ظلمت همه جا رو فرا بگیره، ظلم و ستم و نمیدونم نابسامانه های دیگه و فقر و فلاکت و گرفتاری ها، مقصود اینه. وگر بیکار گردد چرخ گردون، جهان عاشقان بر کار باشه. درون عاشق فعاله، گرما بخشه، امید سازه، نمیذاره که بشر این مشکلات رو به اصطلاح نتونه تحمل کنه، بهش امید میده، بهش وقار میده، بهش سکینه و آرامش میده، این روشنایی میبخشه به دیگران که با واسه این شرایط این تحمل کنه، عبور خواهیم کرد، حتما از این گردن سیر خواهیم کرد. جهان عاشقان پرکار باشد، برکار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق. ببینید جان عاشق غم سراغش نمیاد. مولانا بر چی گفتیم غمگین نمیشه؟ ايش بقنه که عاشق هیچ غم سراغ، گردن بزنند اندیشه را. غم میگه چیکار است که سراغ ما بیاد؟ میگه غم هر جا که در این خوندم براتون یادم اینه، این بیت رو در این جایی میگه، میگه هر جا که غم ما رو میبینه در میره، مردم دیگه غم روشون مستولی میشه، سواری میگیره اونا رو تحت سیطره و فشار خودش قرار میده، ولی من وقتی که غم میبینه فرار میکنه. واسه این آدم همچین ظرفیتی داره دیگه، تعارف نداریم که دیگه، قصه هم نمیخواد بگه. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. این ویژگی جان عاشق، مهربان، لطیف، نرم، اهل ستیزه و جنگ و ترش، ترشی نیست، اهل شیری نیست، لطیف، خرم، شاده، همیشه منبسطه، عیار، آزاده، آزاده، سیطره و فشار قرار نمیگیره، لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. قدیما وقتی که میخواستن بگن چراغ خاموش کن، میگفتن شمعو بکش، شمعو بکش. هنوز هم در بعضی از جاهای همین کشور ما از این اصطلاح استفاده میشه. چرا شمعو میگفتن بکش؟ برای اینکه مثل الان او کلید بزنن خاموش کنن، که شمع بود یا چراغ فتیله‌ای بود و اونم معمولا با باید فوت میکردن. خب بعضی هم که حال فوت کردن نداشتن یا نه، یه دودی هم بلند میشد اضافه اذیت میکرد، اینو یه اینجوری میکردن، سر فتیله رو من دیده بودم اینجوری میکردن خاموش میشد، میگفت رو شمع بکش، یعنی خاموشش کن. مولانا همینو داره میگه، میگه شما این شمع کشته، یعنی آدمای مرده، آدمای افسرده، آدمای بیحال، اینا رو بده دست عاشق، به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، شمع خاموشه، که او را صد هزار انوار باشه، بده روشنش میکنه. همین کاری که شمس تبریزی با مولانا کرد. ببین مولانا قبل از ملاقات با شمس تبریزی از همین مرده ها بوده، از این همین مرده هایی که خودش داره میگه. چرا در یه جایی میگه دیگه، میگه آخه شمس با تو چیکار کرد؟ میگه هیچی، چراغ شمع خاموش، شمع روشن، شمع خاموش را بوسه ای داد و رفت. شمع روشن، شمع خاموش را بوسه ای داد و رفت. همین میگه من روشن کرد. اینجا همینه، ببینید اینو میگم، همه به هم پیوسته است و حرفای شمسه همینه. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انبار باشد. همه چراغ مرده روشن میکنه، همه چراغ خاموش رو، همه جانهای افسرده رو روشن میکنه و شاد میکنه و منبسط میکنه. وگر تنهاست عاشق نیست تنها، میگه شما فکر نکنید عاشق تنهاست، معمولا اینجوری از ظاهر دیگه، تو خودشه، همون که گفتم اون صوفی نشسته اونجا تو خودش، تو خودشه، بگم حالا این آدم هم غریبه، تنها است، مثل خود شمس تبریزی که همش تنها میرفت این برامر با جمع نبود، سفراش هم تنهایی بود، اشاره به اینا داره دیگه. اگر تنهاست عاشق نیستن، اینجوری نیست، ظاهرش رو نگاه نکن، تنها نیستی. چرا تنها نیست؟ که با معشوق پنهان یار باشه، اون معشوقش همراشه، در درونشه. بعد دیگه وقتی هم که معشوق در درون انسان باشه، انسان کجا میخواد بره دیگه؟ اصلا همه دنیا هم جمع بشه مزاحم میشه، همه چیزای دیگه هم که بیاد به سمت او اون مزاحم میشه، میگه من با معشوقم الان موقع وصال تو اومدی برای چی مزاحم شدی؟ دیگران دیگر چیزها رو کنار میزنه. که با معشوق پنهان یار باشد، شراب عاشقان از سینه جوشد. ببینید این که عرض کردم چشمه از خودش بایستی آب داشته باشه و با ضرب کلنگ و زحمت و اینها فایده نداره، یا اون میشه علم حصولی که در جایگاه خودش میتونه تاثیرگذار باشه. اینجا ما هم مولانا هم به همین اشاره کرده، شراب عاشقان از سینه جوشه. شراب میده دیگه، الان مولانا داره شراب به ما میده، منتها این شراب مولانا از شراب انگوری نیست، از شراب بیرون نیست، از علم حصولی نیست، بلکه چیه؟ از علم شهودی است، از درون او داره میجوشه. شراب عاشقان از سینه جوشد، حریف عشق در اسرار باشد. حریف یعنی همنشین، نه این دیگال جنگنده، یعنی کسی که همنشینه، هم ردیف عشق، من کسی که میتونه پهلوی عشق بنشینه، کسی است که با اسرار آشنایی داشته باشه، اگر نداشته باشه با عشق نمیتونه همنشین بشه.
شراب شعوره دیگه،
احسن، شراب شعور. به صد وعده نباشد عشق خرسند، گلام سرش نمیره. یه وعده بهش بدی، ببین یه کسی مثلا عاشقه، عشق عاشق آفرینه دیگه، درسته؟ یه کسی عاشقه و دنبال معشوقشه، شما 100 تا وعده بهش بدی، بگو حالا ببریم باغ، ببریم یه بستنی هم بخوریم، ببریم مثلا اونجا یه کارام بکنیم، اون کارام بکنیم، اصلا گوش نمیده به حرفا. چرا؟ چون یه شیفتگی سنگینی در درونش ایجاد شده، مطلوبش و مقصدش اون معشوقشه، حتما باید برسه به اون، هیچ چیزی او رو باز نمیداره از این کار. اینجا در شمس مولانا همین رو میگه، میگه که به صد وعده نباشد عشق خرسند، اصلا وعده پذیر نیست، هیچ خرسندی هم درش ایجاد نمیشه که وعده های خیلی سنگین و درشت و خوب و زیبا بهش بدی. چرا؟ چون فقط یه وعده حالش خوب میکنه، اون هم رسیدن به معشوقه. که مکر دلبران بسیار باشه، اونی که دل رو میبره، که عاشق معشوقه دیگه، دل کی میبره؟ دل رو معشوق میبره. که مکر دلبران بسیار باشه، دلبران معشوقانند که هزار ناز و عشوه دارن، میگه اینا خیلی ناز و عشوه دارن، ولی این به ناز و عشوه فریب نمیخوره، انقدر استقامت و پایداری میکنه تا برسه. من میشناسم کسانی رو که حالا یکی رو حداقل، ولی تعداد دیگه هم با تعداد کمتری، ولی با 17 بار رفته بود خواستگاری 17 بار تا بالاخره این اصرار. حالا ببین در عالم معنا همینه، میگه شما باید وایسی اصرار کنی. عشق میگه، یا معشوق به تعبیر صحیح‌تر، معشوق عشوه‌گر است، ناز میکنه، شما به این نازه توجه نکن، فریب نخوری. یه وقت بگه این که من نمیخواد دیگه، پشتش کرده بودم، نه این نازشه، این حتما میخواد که پشتش کرده بشه، حتما میخواست که کوزه شما رو شکسته، اگر نمیخواست کوزه شما رو نمیشکست. یعنی به او رو داره میگه، میگه اون معشوق ازلی و ابدی، گاهی رنجهایی حاکم میشه بر وجود شما که فکر میکنی از ناحیه اونه، که گفتی من ناحیه اونی، اما حالا تصور کنی از ناحیه اونه، اون اتفاق ناز کردن اونه، داره عشوه میکنه، میگه نه بیا، بازم اصرار داشته باش که حتما بیای پیش من، که حالا داریم نزدیک میشیم، من اینو زودتر تمام کنم. بله؟ 17 بار رفته خواستگاری، خواستگاری یه نفر اشتباه نشه، 17 بار رفته خواستگاری یک نفر تا بالاخره اون قبول نونده. این اصراری که از کدام این بود. آره، وگر بیمار بینی عاشقی را، خب اینا مرز کردیم، ها این جالبه، وگر بیمار بینی عاشقی را، میگه عاشق بیمارم میشه، میگه اگر دیدی که این عاشق بیماره، یعنی دغدغه داره، او دغدغه داره، نگرانه و حالت بیماری نشون میده ظاهرش، نه شاهد بر سر بیمار باشه، نه شاهد بر سر بیمار باشه. این بیمار عشقه. آره یه حالاتی گاهی میکنه درش ببینی بگی این افسرده است تو خودشه فلانه، میگه بله این بر سر وصال و بر سر معشوق بیماره، بیماری عشق گرفته، مجنونه. خب قدیما میگفتن فلانی دیوانه شده و میگفتن این بدترین بیماری، بیماری جنون و دیوانگیست. خاطر همین هم جنون عشق رو هم همین اسم بیماری و علت روش گذاشتن، گفتن علته، یعنی بیماریش مرضه، چون نمیفهمیدن چیه، درمانش رو بلد نبودن، میگفتن اینم از همون جنسه، یعنی هر دوتا مسته دیگه، یکی شراب دنیای خورده مست شده، یکی شراب طهور به قول ایشون شراب شعور خورده مست شده، هر دوتا مستن، ولی یک کسی باید اهل تشخیص باشه که این از چی مست شده، اون از چی مست شده، این بیماره، اونم بیماره، اون بیمار رو جسم، بیمار نفسه و این بیمار جانه و بیمار معشوقه و ارزشش خب کاملا متفاوته. و اگر بیمار بینی عاشقی را، نه شاهد بر سر بیمار باشه،
معشوقش بر سر
بیمار. بله میگم پیش اونه. آره یعنی اگه بیماری عشقه که بیماری ستودنی هم هست دیگه. سوار عشق شو وزره میندیش، همه حرف مولانا همینه با زبانهای گوناگون، سوار عشق شو وزره میندیش، اصلا نگران راه میگه نباش، تو به راه فکر نکن که بگی چقدر دوره، سرده، سربالایی، فراز و فرود داره، خسته میشم، نمیکشم، غذا ندارم، نمیکنه، اصلا میگه اینجوری نگاه نکن، شما فقط سوار عشق بشو، معرکه به عشق رو داشته باش، خودش کار درست میکنه. ببینید سوار عشق شو وزره میندیش، خطرات راه رو نبین، اصلا نگاه نکن، که اسب عشق بس راهوار باشه. میگه راه دوره، این مرکب، میگه نه این مرکب مرکبی است که شما رو با سرعت میرسونه، راهواره، خیلی تند میره، واقعا این کاری کرده، یعنی راه 40 ساله مولانا رو شمس تبریزی با هدیه مرکب عشق به مولانا ظرف یک جهش دو ماه بیشتر نشد، پشت سر گذاشت این راه طولانی رو، که اسب عشق بس راهوار باشد، به یک حمله تو را منزل رسانه، یه جهش میکنه، یه حرکت، یه تحول درونی در انسان رخ میده، یک لحظه از یه ثانیه ممکنه کمتر باشه.
طرفة العین
است. به طرفة العین به تعبیر قرآن و ایشون انسان رو متحول و دگرگون میکنه، به یک حمله تو را منزل رساند. راه نمیخواد بری، سیر درونه، سیر انفسی است، اگرچه راه ناهموار باشه. علف خاری ندارد جان عاشق. این خیلی حرف جالبیه. خب میگه چیکار کنیم که این امکانات رو ما به دست بیاریم، توانایی ها رو؟ میگه باید علف خار نباشی. جان عاشق علف نمیخوره، یعنی دنیا گرایی نداره، یعنی دنبال این هرزه خاری هایی که دیگران هستند، حرص و طمع و کینه و مال اینو بگیر و آبرو اونو ببر و اینا، اینا هیچ کدوم علف خاری ندارد جان عاشق. اگر میخواییم ما خودمون رو محک بزنیم که جان ما چقدر نسبت به عاشقی تیه طریق کرده و راه رفته تو مسیر عاشقی، از همین ملاکا باید بفهمیم که علف خاریم یا علف خار نیستیم و چقدر علف خاریم. علف خاری ندارد جان عاشق که جان عاشقان خمار باشد. اون شراب میخوره، علف نمیخوره، که علف مال حیوان. تا ما سراغ علف میریم و متعلقات علف که دنیاست،
هرزخاری میشه،
علفخاری، بله هرزخاری، سراغ علفخاری میریم، یعنی چی؟ ما اشتراک حیوانی داریم دیگه، یعنی اونا هم گرایش همینه دیگه، فقط منتظر یه چیزی بخوره و به لمبه ده و بخوابه و روزی شب کنه و تمام، نقش دیگری برای خودش قائل نیست و فقط فکر علفخاریست. علفخاری ندارد جان عاشق، حواستون باشه، جیفه خور نیست. و چیکار میکنه؟ که جان عاشقان خمار باشه. خمار باشه یعنی میخواه، میطلبه، شراب طلب است، در طلب شراب است. خب ز شمس الدین تبریزی بیابی، این بیت آخر چی رو باید بیابیم؟ جناب مولانا دلی کو مست و بس هوشیار باشه، میگه از طریق شمس تبریزی، یعنی ولی خدا، نه حالا اون شمس تبریزی با اون ویژگی هایی که به عنوان یه فرد میشناسیم که اونم بوده ها، اون تو به طور کلی، طور مطلق میگه اولیا الهی که نمادشون شمس تبریزی است، از طریق شمس تبریزی شما میتونی خودت رو پیدا کنی، خودت رو پیدا کنی. یعنی شما پیش شمس تبریزی یا ولی خدا میرید، نمیرید او رو بپرستید، نمیرید او رو ستایش کنید، نمیرید برای او کف بزنید، میرید خودتون رو پیدا کنید. این مهمه. برعکس به ما گفتن که باید برید دست او رو ببوسی و پای او رو ببوسی، نمیگم این کار نکنه. احترام کردن به یه ولی حقیقی عارف الهی هرچه بیشتر بهتر، اما شما برای این نمیرید اونجا که اون رو احترام کنید، برای این میرید که خودتون رو پیدا کنید. یعنی من اگر مثلا فرض کنید زیارت امام رضا هم میرم، امام رضا به صلوات فرستادن من اونجا نیاز نداره. اون امام رضایی که به ما معرفی شده که اون نیاز نداره که من مقام او رو ببرم بالا، که درسته برم اونجا هم دو سوره بخونم مقام او بره بالا، برم یه صلوات بفرستم مقام او بره بالا. خوب اینا دقت کنید چه وارونه شده قضايا. نه، من میرم پیش اون ولی که خودم رو پیدا کنم، اون منو به خودم نشون بده. چرا؟ چون آینه است. علت چینه که ما میریم؟ اگر میریم پیش اولیاء الهی، برای اینکه ما میریم سراغ آینه، ما که نمیریم اونا رو تمجید و تعریف کنیم و استثناء بکنیم توی عالم هستی و بعد هم این همه سوء استفاده ها از این موقعیت های مقدس در دنیا صورت بگیره. خب عرض من تمام. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. متشکرم، ممنون از همه شما.